شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها که صبح از ساعت 9 تا 11 تقدیم حضورتون میشه، بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 برنامه دیگری متفاوت زنده و لایو تقدیم حضورتون خواهد شد و به همجز که طی هفته بازپخشی نداره و در روز شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترینی رو که شما به وجود آوردید و موجب شدید رو تقدیم حضور دوستان به عنوان بازپخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. ممنون میشم اگر بلندتر صحبت کنید.
بله چشم، الان بهتره؟
خیلی بهتر شد، سپاسگزارم.
خواهش میکنم. من خیلی خوشحالم که ما فرصت دادیم با تون صحبت کنم. من بزرگترین سوالی که از شما دارم اینه که من احساس میکنم که همیشه احساس من آدم های دیگه نسبت به من بزرگتر، برتر، توانتر و محقترن. هیچ وقت نمیتونم خیلی به خودم حق بدم و در این مورد احساس و خیلی خشم شدیدی از این بابت به پدر و مادرم دارم، به خاطر اینکه من وقتی که خیلی کوچیک بودم، کوچیکترین سنی که یادم میاد اگر پیش از اون چیزی بوده به خاطر ندارم، هلوش 5 سالم بود که یه نقاش میومد طبقه پایین خونه ما رنگ میکرد و مثلا اگر آبی، شربتی، چیز قرار بود برای این آدم برده بشه، مادرم میده دست من ببرم و من یادمه که این آدم من رو خیلی سفت بغل میکرد و من اینو دوست نداشتم. یه بار به مادرم گفتم و اون گفتش که نه، اگر این کارو کرد تو باید بری بهش گویی که نکنه و این قضیه ادامه داشت. من همچنان دلم نمیخواست این کارو بکنم و اون آدم ادامه میداد به خیلی سفت بغل کردن من و مادرم هیچ حمایتی نمیکرد. من این قضیه ادامه پیدا کرد و توسط من یه پسردهی داشتم که 14 سال از من بزرگتر بود و توسط اونم به دفعات عادتی سالیان مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتم. هیچ وقت تجاوز یا اینترکورسی صورت نگرفت.
از چه سنی تا چه سنی
من به خاطر دارم؟
از چه سنی تا چه سنی بودی؟
فکر میکنم از هلوهوش 6-7 سالگی بوده تا 14-15 سالگی.
خب آخه بعدش دیگه شما چجوری با موضوع برخورد میکردید بعدش از این؟ یعنی مثلا 13-14 ساله بود که همه چیز متوجه بودی؟
بله، من میدونم که برام استرس خیلی شدیدی داشت به خاطر اینکه من پدر و مادرم اینطور نبود که در جریان نباشن، همیشه خیلی خیلی شدید منو سرزنش میکردن و یه جوری با من رفتار میکردن که تقصیر تو اگر نخوای و اگر وقتی این کار در صورت میگیره ما رو صدا کنی یا هر چیزی ما میتونیم، یعنی یه جوری با من برخورد میکردن که همش تقصیر تو دختر بدی هستی و حتی پدرم میگه وقتی این آدم میاد خونه ما حق نداری بیای، مثلا باهاش نباید دست بدی، ولی خودش یعنی یه جوری بود که این آدم بدیه ولی خودش مینشست باش تلویزیون نگاه میکرد، گپ و گفتگوشون سر جاشون بود و فقط من سرزنش میشدم.
نه سب کنید آخه نه ببینید، من اینا نمیفهمم، پدر و مادری بدونن یه مردی که 14 سال از دخترشون مثلا 12-13 سالشه 10 سالشه بزرگتره و بگی همچی چیزیست، بعد دو مرتبه باش عادی برخورد کنن، بعد دوباره فرصت بدن که اون مرد با دخترشون باشه؟
بله، اونا دقیقا نمیدونستن که تا چه حده، اونا میدونستن که این آدم آدمیه که آدم خیلی درستی نیست.
نه اونو میفهمم ازید. نه ببینید، آدم ممکنه اعضای خانوادهش و فامیلش رو فکر کنی آدم درستی نیست، آدم خوبی نیست، ولی در مورد رابطه جنسی او با شما که خبر نداشتن، داشتن؟
نه اینو دقیقا به این صورت خبر نداشتن.
آخه دقیقا این مهم عزیز من، نه صبر کنید، دقیقا این مهمه. مثل این است که من بگم یک کسی دقیقا نمرده، خب نمرده دیگه. نه ببینید، شمای به من چون اصلا برای من قابل قبول نیست که یه پدر و مادری بدونن یه مردی به دخترشون نظر رابطه جنسی داشته و بعد حالا در حالی که اینو میدونن باش رفتار عادی داشته باشن، بزنین این حادثه دوباره تکرار بشه، ممکنه واکنشی نشون ندن، ممکنه کاری نکنن، ولی اجازه تداوم اون کار رو که نمیدن.
نه، ولی در مورد پدر مادر من دقیقا همین بوده. شاید تا سالهای اول وقتی من خیلی کوچیکتر بودم نمیدونستم دقیقا چه اتفاقی میفته، ولی یه بار ما خونه دایمینا بودیم، این آقا توی خونه دنبال من میدوید و من به مادرم گفتم ماما این میخواد منو بگیره، و مامانم فقط من دعوا کرد که میخواد بگیره یعنی چی، درست حرف بزن، و به صحبتش با زندگیم ادامه داد و من دویدم رفتم تو اتاق و اون دنبال من اومد. یعنی همش این ناراحتی و آزار از طرف این آدم بود.
او نه، اونو متوجه هستم عزیز، من اون رو رد و نفی نمیخوام بکنم، نه من فقط میخوام بدونم بگم که پدر و مادر شما در حالی که ممکن بود نظر خوبی راجع به این آدم نداشته باشن، ولی از ماهیت و چگونگی رابطه چون خب اوکی بسیار حالا متوجه شدم، ولی خود شما چه رغبتی به این کار داشتید؟ هیچی؟
من وقتی که کوچیک بودم خیلی دچار استرس می‌شدم. من اینا بچگی بسیار پر استرسی داشتم، شبا نمی‌تونستم بخوابم، شاید 20 بار پا می‌شدم می‌رفتم دستشویی و مامانم کنارم می‌خوابید که سعی می‌کرد کمکم کنه که بخوابم. و پدر مادر من آدمایی بودن که دعواهای خیلی خیلی شدیدی داشتن با هم، و تو بچگی ما وقتی کوچیک‌تر مثلا وقتی 4-5-6-7 سالم بود تو اتاق با اونا میخوابیدیم و من شاهد دعواهای خیلی شدیدشون بودم.
آیا هیچ وقت روابط جنسی اونا رو هم حس میکردی یا دیده؟
بله نه وقتی کوچیک بودم نه، ولی وقتی بلوش 15 سالم بود یه بار که پدر مادرم با هم دعواشون بود و تو این وقت مامانم پیش بابا نمیخوابید، میمان تو اتاق پیش یکی از ماها میخوابید، اومده بود خوابیده بود و پدرم اومد و با هم رابطه جنسی داشتن و فکر میکرد من خوابم، ولی من خب اتاق تاریک بود من چیزی نمیدم، ولی تمامش رو شنیدم و تو ذهن من مثل یه تجاوز بود، مثل یه چون مادرم به شدت نمیخواست و پس میزد و پدرم هیچ اعتنایی نمیکرد. و یه چیز دیگه که تو زندگی من بوده اینه که وقتی که من کوچیک بودم یک سالم بوده خواهری داشتم که 7 سال از من بزرگتر بوده تو تصادف ماشین فوت میکنه و توی اون صحنه من با مادرم حضور داشتم، یک ساله بودم، ولی وقتی که پوت میکنه مادرم خیلی خب به هر حال مادر بوده، بچه‌ش از دست داده، حالش خیلی بد بوده به طوری که دیگه خیلی مراقبت خاصی از من نمیتونسته بکنه و فقط میگه تو اون دوره دایی بهت غذاتو میدادن و یه پارچه سیاه میداختن روی چشمات که بکنی شبه و بخوابی، و خب اینم تا مدت‌ها ادامه داشته. و مادر من یه وقتی شاید خیلی کوچیک بودم 3-4 سالم بود، یادمه که مادرم یه بار خیلی غمگین تو اتاق دراز کشیده بود، وقتی ازش پرسیدم که چه شد به همین گفتش که به من میگن بچه‌مو خودم کشتم، به خاطر اینکه عمم به مادرم گفتش که بچه برادر من رو کشتی، و مادرم همیشه همه درد دلای توی رابطهش با پدرم رو به من میگفت و یه جوری این حس رو به من میداد که اگر تو شنوا و پذیرای اینا نباشی دختر خوبی نیستی، و برام مثال میزد که مثلا خواهرات نمیشه باشون حرف زد گوش نمیدن، و من همیشه این حسم بود که اگر نخوام گوش بدم به مادرم خیلی خیلی دختر بدیم. کلا این حسه این که تو دختر بدی هستی از جهات مختلف به من
نه متوجهم عزیز، میدونی سالهای سال در مطالعات علمی با این مشکل روبرو بودن که چرا برخی از بچه ها که مورد تجاوز جنسی مخصوصا به وسیله بزرگسالان یا حتی علائمی که در رابطه پدر و دختر رو دارن ولی مورد تجاوز قرار نگرفتن، برای که هرچه در وجود اونا میگشتن چیزی پیدا نمیشد، بعدن متوجه شدن که اینا کسانی هستن که سنگ صبور پدر و مادر بودن، یعنی روزی که پدر و مادر مسائل خودشون رو که مربوط به بزرگسالاست بین خودشون و همسرشون یا بقیه فامیل رو که بدن روانی بچه هاست مطرح میکنن، بچه ها رو به نوعی مورد تجاوز جنسی قرار میدن که نامشو گذاشتن نان فیزیکال سکشوال ابیوز، یعنی یه نوع تجاوز جنسی که جنبه فیزیکی و یا مادی یا سکشوال نداره ولی واقعا تجاوز به حریم روانی است. بنابراین شما علاوه بر اون مشکل مسئله داشتی. حالا که من شما رو قطع کردم میتونی ازتون سوال کنم شما چند تا خواهر برادر با چه فاصله ای داشتید و دارید؟
من اون خواهرم که تصادف ماشین فوت کرد بزرگترین ما بود که 7 سال از من بزرگتره، بعد از یه برادر دارم که 5 سال از من بزرگتره، بعد منم، یه خواهر دارم که 2 سال از من کوچیک‌تره و یه خواهر دیگه که 5 سال از من کوچیک‌تره.
خب خانواده شلوغی هم بوده علاوه بر مسائل و مشکلات، خب در اینجا دیگه چیزی برای شما باقی نمیمونه. خب الان چند سالتون عزیز شما؟
32 سال.
چی خوندی؟ چه میخونی؟
من ادبیات فرانسه خوندم زمانی که ایران بودم. وقتی که الان آمریکای شمالی هستم، اینجا که اومدم یه دوره 1 ساله گذروندم، early childhood education، و با بچه ها کار میکنم، مربی مهدفتم.
اون وقت از نظر ازدواج چه کردید؟
من خیلی جوان بودم که ازدواج کردم، هلو هوش 23 سالم بود که ازدواج کردم. 3 سال قبل از اینکه با همسرم ازدواج کنم با هم دیگر میشناختیم، با هم میرفتیم میومدیم، ولی هیچ وقت رابطه جنسی با هم نداشتیم. پدرم بسیار بسیار مخالف ازدواج من بود و خیلی خیلی اذیتم کرد سر ازدواج، و منم یه جورایی برای اینکه تو روش وایسم سر رفتم پافشاری کردم، یه جایی احساس کردم شاید بعد از ازدواجم احساس کردم شاید تصمیم اشتباهی گرفتم. تو رابطه جنسی با همسرم خیلی مشکل داشتم، همیشه دچار عفونت‌های پیاپی بودم که الان احساس می‌کنم علتش فیزیکی نبوده، روانی بوده. و هیچ دکتری هیچی به من نگفته تو اگر اینقدر مشکل داری و اینقدر دم و دقیقنی پیش من و من هی به دار میدم و خوب نمیشه، شاید مشکل یه جای دیگه است. و این همینطور ادامه داشت.
الان هنوزم تو زندگی زناشویی هستی؟
هستم، ولی مشکل داریم و دیگه همسرم احساس میکرد که دیگه باید جداشین از هم، ولی خب قبول کرد، پذیرفت که بریم با یه نفر با این مشاور صحبت کنیم ببینیم به کجا میرسیم. و این زمانی بود که وقتی همسرم توی من خیلی شدید ایستاد، چون همیشه نخواستن رابطه از طرف من بود، وقتی برای اولین بار اون توی من ایستاد و گفت نمیخواد رابطه رو، من به طرز عجیبی این سوء استفاده جنسی تو کودکی رو به یاد آوردم. قبلش اصلا فراموش نکرده بودم، ولی انگار بارش رو نمیپذیرفتم، ولی انگار نمیپذیرفتم که اینا یه چیز مهمی بوده تو زندگیم، همینطوری یه چیزی نبوده، و شاید تأثیر خراب رابطه جنسی من از اونجا نشأت میگیره.
من متوجه مسائل جنسی میشم، ولی عفونت غالبا باید یه دلیل فیزیکی و پزشکی هم داشته باشه، اون از کجا میاد؟
اونم من نمیدونم، چون من چون خیلی هم حساس بودم، همیشه سعی میکردم که رعایت کنم تا جایی که میشه که دچار این مسائل نشم.
آیا همسرتون از این ماجراهای زندگی نوجوانی کودک شما خبر داره؟
بله.
چرا بهش گفتی؟ یعنی چی شد که با او در میاد؟
وقتی که اون خیلی گفتم خواست که جدا بشیم از هم، من یهو شروع کردم اینا رو به یاد آوردن و انگار بارش رو پذیرفتم. تا قبلش یه جوری انگار این کار دیگه نمیدونم، فکر کنم خیلی بخوام حالا خیلی مهم نبوده یا تاثیر یه جور دیگه ای به یاد آوردم و همه رو بهش گفتم. و اونم اون خیلی آدمی که روان سالمی داره به نظر میپذیره این چیزا، و وقتی فهمید که یه مشکلی بوده پذیرفت که با یه مشاور صحبت کنیم و اجازه بدیم شاید بتونیم حلش کنیم.
این تصمیم رو توی امریکای شمالی گرفتی یا وقتی در ایران بودی؟
نه به تازگی، شاید 2 هفته است.
شما چه مدت قبل به ایشون این حرفا رو زدی؟
نه من همین 2 هفته اینا رو گفت، توی همین 2 هفته همین اتفاقات گفتن و به مشاور مراجعه کردن تو همین 2 هفته اخیر بوده.
اوکی عزیز، بذارید من نزدیک پیام ها هستیم، بذارید پیام ها رو بشنویم. من ازتون خواهش کنم من بگید واقعا پرسش و سوالتون چیه، چون خیلی مسائل مختلف و متفاوتی رو مطرح کردیدم، پاد خود شما انتخاب کنید که راجع به کدام موضوع مایل هستید گفتگو اون رو ادامه بدید. لطفا روی خط باشید، شنونده ارجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنون آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
قبل که من از شما بپرسم که کدوم مسئله بیشتر الان برام مهمه؟
باید لطفاً بلندترم صحبت کنم. لطفاً بلندتر عزیزم. مرسی. ممنونم.
راستش دو تا مسئله است. یکی حرمت نفس، آیا اینکه این که چون من خیلی وقت احساس میکنم که یعنی همیشه احساس اینه که آدمای دیگه از من حق بیشتری توی زندگی دارن، باید همه چیز اونجوری که اونا میخوان باشه، و اونقدر تو حسام گم میشم که یه وقتی نمیفهمم خودم واقعا چی میخوام، حتی تو چیزای خیلی ساده، مثلا که توی جمعی هستیم که ازم میپرسن مثلا دوست داری الان بازی کنیم یا دوست داری فیلم ببینیم، من حتی یه وقتی توی این دوچار مشکل میشم، بیشتر میرم میبینم تو اون جمع تایید کدوم آدمه که بیشتر برام مهمه، و خیلی خوب میفهمم که اون کدوم یکی از این دوتا گزینه رو بیشتر دوست داره و اونو بهش میگم.
ببین عزیز، نه اونو مطلب دومی میرسه. ببین عزیز، ماجرای حرمت نفس هش یه چیزی نوشته که من خوبم و دومیش خواستنی و دوست داشتنیم. تو همچین نظری راجع به خودت نداری؟ تو با توجه به همه اون اتفاقاتی که برای تو افتاده، اولا با خودت غریبه‌ای؟ اون خودی رو که میشناسی دوست نداری؟ اون خودی که فکر میکنی تو هستی به دلیل بمب‌هایی که تو وجود تو دیگران منفجر کردن از هم پاشیده شده، بنابراین تو برای خودت حقی سهمی اونگونه قائل نیستی، و به همین جهته که از یک طرف اونجایی که در صحنه رو در رو باشی معمولا خودتو رد و نفی میکنی، اگر بخوای یه جوری بگذرانی اوضاع رو نگاه میکنی ببینی دیگران چه میخوان، همون حرفی رو میزنی یا کاری میکنی که اونا میخوان، ولی از اونجایی که نه خودت هستی نه با خودت راحت هستی، بعدا معلوم خشم و عصبانیت تو رو میگیره و نسبت به خودت و دیگران حالت بد کینه توزانه میتونی پیدا کنی، و در نتیجه یه زندگی همراه با یه نوعی از اسارت یا اسلیوری داری، و تا زمانی که خودت از این قید و بند آزاد نکنی و متوجه بشی یک تو خوبی و آنچه که بر تو اتفاق افتاده به هیچ وجه به هیچ شکل و فرمی تقصیر تو نبوده، حتی اگر به سنهای بالا ادامه پیدا میکرد، برای که اون تداومش مسئله آغازشه نه به حال پایانش یا تا زمانی که ادامه پیدا کرده، ولی خب این چیزیست که در وجود تو نشسته عزیز. اگر من روزی 20 دفعه 30 دفعه یا 100 دفعه احساس کنم که کثیفم یا بدم، خب بدن چه انتظاری داری که ادعای خوبی و تمیزی بکنم؟ و متاسفانه این مسئله است که حتی این مقدار مشکلات جنسی رو اونجایی که یه مقدار قرار هست تا حدودی خودت باشی نمیتونی باشی، و از جانب دیگه به سابقه اون رفتار و ارتباطاتی که به وجود آمده که همه بر تو تحمیل شده، همچنان اون احساس بد کنار اگر یک حال کمی خوش فیزیکی پیدا کنی عامل روانی میزنه و همه رو خراب میکنه. بنابراین اون چی که شما درباره حال کنونی خودت میگی عادی و معمولی است، یعنی از 10 نفر آدم 9 تاشون مثل شما، مخصوصا وقتی تا به حال براش کاری نکردن و این اوضاع مخصوصا با اتفاقات بعدی و چیزهای دیگه‌ای که به مادر و پدر و شرایط و روابط اونا و یا اون رابطه جنسی هم که خودش دیگه آخرین به قول معروف میخ رو بر این تابوت زده و سیستم رو کاملا به هم ریخته و خراب کرده عزیز، اون زیر خیلی شلوغ پلوغ هست، و اگر احتمالا قبل از ازدواجت با من صحبت میکردی بهت میگفتم تا زمانی که این مسائل و مشکلات رو حل نکردی ازدواج نکن، و الانم به هر حال با توجه به گفتنت به همسرت این که فایده‌ای در رابطتون یا در بهبودتو داشته باشه من شک دارم، و به همین جهت است به هر حال این اتفاق افتاده. این که من میگم مشکل حرمت نفس است و یا برای خودت هیچ جایگاه پایگاه قابل قبولی قائل نیستی، متاسفانه این گونه هست عزیز. این درست بسید که من کثیف باشم به شما من بگید تو فکر می‌کنی الان لباست کثیفه یا نه، من بگم نه خیر، مگر از سر بازی و لجبازی باشه، بلا به خودم نگاه میکنم و میبینم هست. اینه که غیر از این قرار نیست چیز دیگری باشه، و میدونی ما برای خودمون از این شیء و انسان خارجی یا کالای خارجی هستیم. من به خودم نگاه میکنم و خودم رو از بیرون خوب یا بد یا درست و غلط میبینم، و به همجاست که حتی ما توان آزار و آسیب به خودمون حتی تا مرز خودکشی رو داریم، و قضاوت و نظر تو راجع به خودت به دلیل آنچه که اتفاق افتاده بسیار بده. بعدم میدونیم تقریبا همه بچه ها وقتی مورد آزار جنسی قرار میگیرن هیچ وقت فکر نمی کنن مسئولیت با طرف مقابل، فکر کنن من باید بد باشم و یا کار بدی کرده باشم که با من این چنین بد عمل میکنه، و این احساس گناه و تقصیر علاوه بر ترس و وحشت و خشمش همه دست به دست هم میده و اون انفجار بمبی رو که گفتم تو وجود همه ی آدم ها موجب میشه. بنابراین قرار نیست تو عزیز راحت و آسوده و سالم باشی. تو بعد از اینکه 5 تا کامیون از رود رد شدن، حالا اینکه انتظار داری چرا من زیر له شدم یا چرا دست و پام این چنین یا آنچنانه، مثلا سوال درستی نیست. بنابراین اون مطلب هست و باید روش کار کرد و کار نسبتا طولانیه و حتما حتما باید وسیله یه خانم روانشناس صورت بگیره. نه آقا میگفتی هست
خب دوباره میشم که خب شاید یه جورایی شما جواب دادی، میخواستم که رابطه جنسی هیچ وقت درست میشه؟ یعنی اصلا این چیزا حل میشه؟
نه حتما میشه عزیز، برای که ببینید همه اینا یه مقدار بدآموزیست. این درست که من به تو بگم افتادم توی لجنزار و لباسم کثیف شده، زرم دستم زخم شده، تو فکر کنی من هیچ وقت تمیز بشم و این زخمم هم خوب بشه؟ بله، فقط کافیست که یه راهی رو برم و این لباس کثیف یا بدن کثیف خودم رو یا اون زخمی هست رو برای شکاری بکنم، حتما مدتی بعد از هیچ کدام از اینا اثری نیست و این همون کاریست که میتونن انجام بدن، ولی باید از اول تا آخر کار رو بری و به همین دلیلی که پروسه یکی دو ساله است عزیز. انتظار جواب تند سری رو نداشته باش و حالا اینکه در این ماجرا همسر تو چقدر میتونه نقش مثبت و مفید یا منفی و مضر داشته باشه نمیدونم، چون این موضوع برای بسیاری از آدم‌ها در آغاز ممکنه توجهشون رو جلب کنه ولی بعداً اونها رو وارد مسیر و مراحلی میکنه که غالب اوقات شاید خیلی کمکی نباشه. بعد از بهبود و گذشتن از این مراحل شاید، ولی از آغاز نه. ولی به هر حال چیزیست که شده، واقعیت واقعیته و با اونم کاری نمیشه کرد. اینی که من فکر میکنم عزیز اگر روانشناس خوبی دارید، امیدوارم داشته باشید، این کار رو تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه بده. حتی پیشنهاد من این است که اگر امکانشو دارید به جای هفته یک روز دو یا سه بار ببینش، حداقل در مراحل اولیه، برای که رسیدن به یک برداشت و فهم و درکی از کل این سیستم و مجموعه تو رو در تمام مسیر و راهت بسیار کمک میکنه. در حالی که وقتی فاصله یه کار تراپی به یه هفته و اینا برسه، ای با ایرادش اینه که معمولا تأثیرات بد و منفی میاد، یه مقداری از اونها رو میشویه و از میان میبره. اینه که مواردی از این قبیل برخی از اوقات حتی بهتره. من موارد داشتم که مثلا به این آدم گفتم میخوای 20 ساعت تو دو هفته یا حتی تو یک هفته داشته باشیم، هر روز روزی 4 ساعت راجبش صحبت کنیم، برای اینکه یه عمل جراحی است. وقتی شما شکمی رو باز میکنید، عمل رو با تاخیر ببرید، نمیشه دو مرتبه دوختش برگردون از فردا دوباره بازش کرد. برخی از موارد این چنین سخت و سنگین احتیاج به این داره که حداقل مقداری از اون جنبه های اصلی و اساسیش کنار هم و نزدیک به هم صورت بگیره. ولی اینکه شما از این حال و از این شرایط و وضعیت بیرون بیاید حتمی و قطعیه. فقط کافی است که این راه رو حاضر باشی تا آخر بری عزیز.
درسته، ممنون. و یک سوال دیگه هم میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
آیا میتونم به پدر و مادرم بگم؟ برای که الان دو هفته است که من دیگه دارم، پدر و مادر من هر روز هم زنگ میزنن و یه جورایی یه باری هم رو دوش من، و بعد تو این دو هفته که من خیلی به هم ریخته بودم دیگه یه جوری بهشون فهمیدم که اصلا به من زنگ نزنید. و این درسته بهشون بگم مواردی که ازشون خشمگینم چیاست به خاطر اینا؟
نمیدونم، باید با روانشناست مشورت کنی. خطری که وجود داره واکنش اونها برخی از اوقات یه زخمی باشه به زخمای، یعنی اضافه بکنه به زخمای تو، یا نمکی باشه به روی زخمه. من مطمئن نیستم. بسیاری از ما پدر و مادرها اصلا توان فهم و درک این موضوع رو نداریم و بر اساس یه ذهنیت خیلی سطحی خالی به یه نوع قضاوت ها و یا نظریاتی میرسیم که هیچ پایه و مایه‌ای در واقعیت و علم نداره. یعنی چرا حتی دیدی من نسبت به آنچه که مربوط به همسرت بود یه دودلی داشتم؟ یعنی اگر با من مشورت میکردی حرف من این بود که او رو فعلا درگیرش نکن، فقط بگو من یه مسائل و مشکلات سخت و سنگینی دارم که باید حل کنم. نمیخوام بگم اشتباه بوده یا کار بدی صورت گرفته، نه، ولی برخی از اوقات ترجیح چیز دیگری است. ما خیلی از اوقات در زمانی که احتیاجی به نوعی مواظبت و مراقبت و حتی پرستاری داریم، ممکنه سراغ کسی بریم که نه اون از سر بدی و بدجنسی به هیچ وجه، فقط از سر نادانی و نگرانی که به خاطر آنچه که به او گفته میشه پیدا میکنه و ای بسا خشم و عصبانیتی که از کسانی از جمله خودش پیدا میکنه مفید نباشه، مگر اینکه اونا از یه حدی از آگاهی و دانایی برخوردار باشن و از جانب دیگه تو توانه یه مقدار برخوردای نامناسب اولیه رو داشته باشی و ضمناً حالا که به اونجا رسیدی و به اون عمق اشکال گرفتاری پی بردی، روانشناست بتونه حالا که این به هر حال این شکم باز شده و هرچه بوده بیرون ریخته، یه مقداری بتونه با راحتی و دقت بیشتری کمکت کنه. ولی به نظر من درگیر کردن تو الان مفید فایده نیست، برای که غالب اوقات هم برای سنگینی بارتی که میخوای رو دوش اونا بگذاری، ولی اونا اصلا معلوم نیست بار تو رو سبک کنن، برعکس ممکنه سنگین ترش کنن و ضمناً تهش هم نمیخوام اذیت بشی، برخی از اوقات اصلا خشم و عصبانیت تو هست که میخوای اونا رو هم به نوعی گرفتار کنی و یا به هر حال میل تو هست به این که به اونها بگی که این قضاوت و نظری که راجع به بیشتر چیزا از جمله من داشتید غلط و اشتباه بوده. خود این که تو میخوای اینا رو مطرح کنی یه موضوع چرایی رو به دنبال خودش داره و نه اینکه حالا چراییش مهمه، مهمش در این است که برخی از اوقات اینا در مسیر بهبود و رهایی تو ممکنه مفید واقع نشه و کمکت نکنه. اینه که در این زمینه هم بعد از اینکه روانشناست شناخت بیشتر و بهتری از تو پیدا کرد، یه حداقل 10 ساعتی یه کندوکاوی در وجود تو کرده یا حداقل یه دوری زده و جنبه های مختلف و متفاوت وجود تو رو تا حدودی باش آشناس، میتونه اون جواب درست بهتر رو به تو بده. ولی من در شرایط کنونی دلیل نمیدم. به علاوه شما اگر بگی خب اون موقع شاید اگر اشتباه باشه و کمکی نباشه، حالا ما یه مسئلهی به مسائل اونم اضافه شده، ولی اگر نگی بعد معلوم بشه بهتره بگی، احتمالاً تأخیر 1-2 هفته هیچ فرقی در ماجرا نمی کنه. بنابراین من چون جانب احتیاط رو میخوام رعایت کنم، فکر میکنم بهتر این است که تو با اونا فعلا در میون نگذاری، فقط بگی مقدار مسائل و مشکلاتی دارم و پلوی روانشناس میرم و یه مقدار گرفتاری های گذشته و الان من دست به دست هم داده و حال من رو بد کرده، بعدن برای شما توضیح میدم، ولی فعلا از درگیر شدن در جزئیات و یا دادن گزارشی در باره آنچه که بر تو گذشته و اتفاق افتاده به نظر من بهتر خود داری.
باشه، ممنون
آقای دکتر. خواهش میکنم از دارم. ممنون. خواهش میکنم. شنگان عجبن 2-3 دقیقه تا پیام هاست، اجازه بید از اون استفاده کنم. یادآور بشم که به نظر میرسه ما از نظر اپ ها و نظام و آنچه که سیستم کامپیوتر و آیفون و آیپد و عرض کنم و همه آنچه که در اختیار دوستان ما در سراسر جهانه، بیشتر مسائل و مشکلات حل شده و اگرم نشده مال این است که دوستان هنوز اپ های گذشته رو استفاده میکنن و اگر با آنچه که تازه هست که در اطلاعی های ما آمده بهش توجه کنن اوضاع بهتر و بهتر خواهد شد. ضمناً امید این است که در هفته آینده ما رادیوها رو داشته باشیم برای دوستانی که در لس آنجلس و شهرهای اطراف میتونن از طریق رادیو در خانه، محل کار یا همراه خودشون در حالی که قدم میزنن و یا در اتومبیلشون از اون استفاده کنن و ضمناً دوستانی که در اتومبیلشون رادیوهای HD دارن که برخی از اتومبیل‌های بعد از سال 2011 مانند مرسدس بنز یا BMW یا آودی یا ماشین‌های دیگر اروپایی مثل فرض کنید پورش و یا عرض کنم که ماشینای مثل لکسس و یا برخی از اتومبیلای امریکایی اون رو دارن. فقط دقت بفرمایید که اگر رادیوی شما یا اتومبیل شما HD داره، شما میتونید روی 100.3 HD3 ما رو بگیرید، ابتدا 100.3 FM رو میگیرید، بعد از چند ثانیه میزنه شده HD1، بعد با یک کلیک که در رادیوهای مختلف متفاوت اون رو به HD3 میرسونید، بنابراین 100.3 HD3. ولی به هر حال با آنچه که هم اکنون هستیم خوشبختانه پوشش فوق‌العاده خوبی داریم، صدای شفاف قابل شنیدنی اونجا که هست خواهیم داشت و به دلیل سابقه و آشنایی که دوستان با همکارانی که در این رادیو هستند داشتن و مخصوصاً ارتباطات دیگر از جمله تلویزیون‌ها، امروز جمع بسیار زیادی برنامه ها رو میشنوند. نتیجتاً اگر مایل هستید در رادیوی ما پیام‌های بازرگانی و یا شغل و خدمات و تخصص خودتون ارائه بدید، اگر مایل هستید از 4 دقیقه فرصت‌های آگهی که میان هر قسمت 16 دقیقه یک ساعت وجود داره، هر کدام رو که مایل باشید، درست مثل این که الان شما میتونید از ساعت فرض کنید 4:36 تا 4:40 همه در اختیار شما باشه، 4 دقیقه اونو میتونیم در اختیارتون بذاریم. بیشتر برنامه ها میتونید 8 یا 16 دقیقه مصاحبه ای رو که فقط در ارتباط با کار خودتون هست رو در اختیار داشته باشید. همچنین میتونید اسپانسر برنامه باشید، همطوری که قسمت دوم رو ملاحظه خواهید کرد خانم آیدا مکنامارا اسپانسر برنامه 9 تا 10 و 5 تا 6 بعد از ظهر رازها و نیازها هستن. همه برنامه ها برای که اسپانسر داشته باشه سپاسگزارتون هستیم و ضمناً پیام های تشکر و تبریک و حتی خبر فوت عزیزان و مراسم یاد بود رو میتونیم پخش کنیم. به هر حال کوتاه سخن، اگر مایل هستید پیام های خودتون رو به ما هم بدید، اگر مایل هستید که از طریق این رادیو در این زمینه کار تبلیغات خودتون رو آغاز کنید، خوشحال خواهیم شد که با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید یا از طریق ایمیل از ما بخواید که آنچه که به عنوان مجموعه اطلاع درباره پیام ها و آگهی ها در زمین های مختلف هست که حدود 4 صفحه هست رو تقدیم حضورتون کنیم و بر مبنای آگاهی های اونجا تصمیم بگیرید و پیام های شما رو هم کنار پیام بقیه دوستان عزیزان داشته باشیم. به هر حال از توجه بسیاری که همکنون و در آغاز کار به ما ملحق شدند سپاسگزارم و بدون تردید ما هم رعایت حال دوستانی رو که در آغاز با ما بودند تا عزیزانی که بعداً میپیوندند تا حدودی و در حد مقدور و معقول و منصفانه و عادلانش خواهیم داشت. به هر حال اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. بله بفرمایید عزیز.
خسته نباشین. قبل از هر چیز بگم البته آقای دکتر خدمتتون که من از ایران مزاحمتون میشم و قبل از هر چیزم دوستان برنامه به معنی واقعی کلمه خوب آموزندتون واقعا تشکر
بکنم.
قبل از خواب آقای دکتر صدای شما رو نشنم، برنامه هاتون رو گوش نکنم اون شب اصلا خوابم نمیبره.
خب گرفتارید. بعد باید لطف کنی عزیز کمی بلندتر صحبت کنیم، ما این مقدار مشکل در شنیدن صدای تو داریم. ممنونتم عزیز. بفرمایید.
بفرمایید.
شما معذرت دارم دکتر. نه متاسفانه ما ببینید عزیز ما تلفن ها اون آخرین و مدرن ترین سیستم هاست، به نظر میرسه که مقدار شبکه های اینترنشنال مسئله است. شما از چه طریق الان با ما صحبت میکنید عزیز؟
من با تلفن منزل.
اوکی خب
تلفن ثابت منزل.
بسیار عالی. بفرمایید عزیز.
بله آقای دکتر، من دو تا سوال خدمتون داشتم اگر امکانش باشه. حالا سوالی که به ذهن خودم یه مثلا فرعی تره رو اول میپرسم. من آقای دکتر خودم نزدیک به 30 سالمه و در مورد زمان یادگیری و مطالعه خدمتون میخواستم مطلبی بگم. اینکه من به طور کلی شب و نصف شب هر چی یعنی در واقع به نصف شب نزدیکتر باشه قدرت یادگیری، لذتی که از مطالعه میبرم، حالا چه یادگیری علمی باشه چه غیر علمی، به مراتب خیلی بیشتر از طول روز هست. خواستم تو کلی ببینم اینو شما یه ایراد میدونیم یا نه.
به من بگید که اگر اون وقت من مقایسه کنم اون موقع انرژی شما رو با ساعت 4 بعد از ظهر و 10 صبح به من میگید کدام بیشتره؟
خب انرژی من به مراتب نصف شب بیشتر، یعنی دلخواه من اگر کاملا بدون اینکه صبح برنامه ای داشته باشم جایی بخوام برم، اگر بخوام کاملا دلخواه عمل بکنم اینه که 5 و 6 حتی 7 صبح بخوابم تا 2 و 3 بعد از ظهر.
خب اون
هم بازدهیم بیشتر.
خب خب همون درست نیست. ببینید اولا این که قرار هست قدرتی ترشح کنه و ما رو به خواب ببره که معمولا نزدیک کمی بعد از غروب است و بعد شب بخوابیم در آدم هست، ولی معلوم شده که یه عده مثلا حدود 11 شب این اتفاق میفته و بنابراین کمی بیشتر توان موندن رو دارن. ولی از اونجایی که انسان باید شب بخوابه وقتی که خورشید نیست، وقتی که از این بابت امواجی که هست به اون گونه باعث برانگیخته میشه، مثلا چون علت بیداری نوره، نتیجتا شب بیداران روز خواب از نظر فیزیکی و پزشکی یه مقداری آسیب میبینه. بنابراین وقت خواب شب. یک. دو، خیلی از اوقات دلیل این ماجرا گریز از زنده ها و زندگی است و یا نور و روشنایی برای که میخوایم دیده نشه. یعنی درست مانند موجوداتی که دوست دارن در تاریکی شب بیان برای که در اونجا دیده نمیشن، ولی اونا به دلیل امکاناتی که دارن همه رو میبینن یا به هر حال اون فرصت رو پیدا میکنن که در ارتباط با آدم ها نباشن. بنابراین علامت خوبی نیست عزیز. یعنی بیشتر آدم ها فرارشون از مسئولیت از یک زندگی واقعی است که در روز اتفاق میفته و به همین جهت است که جز در شرایطی که نوع زندگی شبانه داشته باشن، فرض بفرمایید که هنرمندی باشه که شبها برنامه اجرا میکنه و بنابراین بتونه روزها مانند شما اگر دلش خواست بخوابه، زندگی رو مردم بر اساس روز استوار کردن و با نور خورشید، برای که اونه که انرژی دهنده است. و به همین جهت که مراکز یا جوامعی که یا کشورهایی که اونقدر نور خورشید ندارن، میزان افسردگی و خودکشی درشون فقط به همین دلیل خیلی خیلی بالاست. با اصولا ما یه نوع افسردگی مربوط به نبودن نور خورشید یا حداقل عامل تشدید کننده داریم و باز به همین دلیل که در بسیاری از بیمارستانهای روانی تمام 24 ساعت نور سنگین و شدیدی حاکم است. اینا یه مقدار واقعیت هست که میدونیم. بنابراین از نظر من چه جنبه ذهن و مغز شما داشته باشه، چه به دلایل روانی شما به این نتیجه رسیده باشید، خوب نیست عزیز. و باید کوشش کنیم که ما شبها بخوابیم و صبح بدون اینکه یه عامل خارجی ما رو بیدار کنه بیدار کنیم. به هر حال قرار باشه شما بخواید این گونه زندگی داشته باشید، ناچار بسیاری از مشاغل و یا بسیاری از آنچه که دور برتون هست رو نمیتونید به نوعی در ارتباط و قرار بگیرید از اونها تجربه بیام.
درسته، حتی با وجود این که دکتر مثلا یادگیری من، چون حقیقتش من الان دارم روی مثلا پایانم هم کار میکنم، دوره ای میام اینو تغییر دادم، مثلا بارها شده شب ساعت خوابم رو زود کردم، صبحم زود بیدار شدم، ولی اصلا راندمانم به قدری پایین تره که دوباره برمیگردم به اون شرایط. میخوام ببینم این حتی مثلا برای بازه مثلا یه ساله دو ساله شما مثلا میفرمایین که من اگر اونو دوباره شب زود بخوابم صبح زود تر بیدار شم، نه این عادت میتونه منو به این سمت ببره که همون راندمانو داشته باشم، یا اینکه
خب من ببینید عزیز، اولا دو تا احتمال داره که این راندمان یه تصور شماست و یه نوع تحمیل خودتونه به خودت. یعنی جز در مورد استثنایی من فکر میکنم خیلی نظر درستی نباشه، ولی شما وقتی میگید هست دیگه من چاره جز پذیرشش ندارم. دومی که در شرایط حساس زندگی آدم قرار نیست چند تا چیز رو با هم تغییر بده. یعنی اگر ماجرای پایان نامه شما الان مطرحه و براتون مهمه، نه من هیچ دلیلی نمیبینم که یه عادت بدی رو الان به هم بزنید. اگر تازه بد باشه و کمی بد باشه، برای که خطرات دیگه داره. بنابراین این کار رو بر تا پایان نامتون ادامه بدید، ولی بعدا باید بدونید شما نمیتونی اینجوری زندگی کنی. شما اصلا بیاد ماجرای جور دیگه نکنید. با کی میخواید ازدواج کنید و بچه ها رو میخواید چیکار کنید؟ شما با همین سالی
من هم بسردم ازدواج کردم های دوگیم دیگه مقداری این مسئله رو هم دارم دیگه، چون بالاخره خواب
و بیداری. منم نگفتم که اگر نباید ازدواج کنید، گفتم اگر ازدواج کنید مسئله دارید، بعد با بچه ها بگید چکار کنید. بچه ها تو نیمتونید که دا زور بخوابید بعد از زور میبرم تون مدرسه. کدوم مدرسه؟ اگر اینکه باز یه چیز من در آوردی خودتون در به شما دیگه خارج از قاعده نباشید. ما به اندازه کافی قرار هست که یه مقدار خارج از خودمون حرکت کنیم، ولی دیگه نه این اندازه که بخوایم خارج از محیط اجتماعی. اونو بعداً تغییر بدید، ولی الان نه. مدعی هستید که حال بیشتر و بهتری دارید، نمیخوام بگم نه، ولی احتمال این که اصلا به این شدت نباشه و یا اصلا نباشه همچنان هست.
اصلا قطعا اصلا کلا زمینه خانواده که مثلا تو پدرم یا مثلا عموم دخترمون اینا همه این مدلی هستیم، ولی خب خودم هم فکر میکنم یه مقدار عادت هم به این وضعیت کردم.
آخه البته تازه بودن ها این نیست عزیزم. اولا ممکنه گفتم یه زمین های ارثی یا به هر حال خانوادگی داشته باشه، ولی برخی از اوقات وقتی تو خانواده یه چیزی قابل قبوله بقیه این کار میکنن. ضمن یه واقعیت دیگه هم میدونیم که آنچه که ساعت مغز 25 ساعت است، ساعتی که حرکت خورشید و زمین 24 ساعت است، بنابراین همه ما میتونیم به تدریج همه کارها رو یک ساعت دیرتر بکنیم یا دیرتر بخوابیم. و این مسئله تمایلی که در ایجاد هماهنگی با مغز هست برای دنیای امروز 24 ساعت است یا واقعیت خارجی یا طبیعی درست نیست. همینجاست ما درست برعکس باید کوشش کنیم که حتی فشاری برای خودمون یا عادتی برای خودمون به وجود بیاریم که زودتر از اونی که میخواییم بخوابیم بخوابیم تا ساعت 25 ساعته مغز ما بشه همون ساعت 24 ساعته و از این مدتی خاطر اون آسوده باشه که این دوتا با هم منطبقن. به هر حال شما نمیتونید بگید چون ساعت من خرابه، نیم ساعت عقب بوده، پس قطارم نره تا به جای 9 سب کنه تا 9:30 که ساعت من 9 بشه. خب قطار زندگی خواهد رفت، پس بهتر من شما اگر میخواییم به اون برسیم بهتر است که ساعت خودمون رو با اون تنظیم کنیم تا اینکه انتظار داشت باشیم بقیه ساعتها با ساعت ما تنظیم بشه. گفتید مذهب دومی هست عزیز.
ممنونم توضیحتون. آقای دکتر، نکته دیگه ای که میخواستم خدمتتون راجع به سوال کنم اینه که به طور کلی من خودم موقعی که میخوام مثلا یه برنامه واسه زندگیم دارم، فرضاً میخوام اگه رو پایان‌نامه یا مثلا بحثش شغله نمیدونم کنم رو هم کاری که کار مفید به من واقعیش بخواد تلقی بشه، صرفا میتونم به طور مفید روی یکیشون تمرکز بکنم، یعنی تمرکزم تو هر بازه زمانی روی یک کار، حالا اون یک کارم خوب پیش میبرم، ولی انگار مثلا از اول این بحثی که میگم با یه دست دوتا اندونه نمیشه برداشت، این انگار از اول مثلا آویزه گوشم کردن و حالا با وجودی که مثلا اگه بخوام واقع بینانه خودم رو ارزیابی بکنم، توانایی رو تو خودم میبینم که مثلا همزمان میخوام دوتا کار مفید انجام بدم، دوتا مثلا برنامه واسه دوتا پلن حالا کوتاه مدت میام مدت واسه خودم داشته باشم، ولی حقیقتش نمیدونم انگار عادت کردم یا واقعا نمیدونم از نظر مغزی مثلا این تمرکز رو صرفا باید روی یه کار داشته باشم، به خاطر همین واقعا این باعث میشه به کارام نرسم. مثلا
ببینید شما اصطلاحی که به کار باید درسته، آدم با یه دست نمیتونه دوتا اندونه بلند کنه، ولی با یه دست میشه سه تا گردو بلند. بنابراین شما اگر آمری راجع به هندونه حرف زدید نمیشه، ولی اگر راجع به گردو گفتید چی؟ خب به نظر میرسه که نصب کنید، صب کنید، موضوع زندگی گردو هن عزیز، نتیجتا اینم به مسئله خوابتون مرتبطه، یعنی اینجا هم شما نشون میده وسواس دارید و به همین جهت چون ببینید به نتیجه کار نگاه کنید. من برگردم بگم به دلیل اینکه من توجه و تمرکز میکنم که آدما با توجه و تمرکز وقت کمتری میگیرن و کار رو بهتر و زودتر انجام میدن، بعد شما من بگید من به دلیل توجه و تمرکز وقت بیشتری میگیرم به کارام نمیرسم، معلومه جای کار اشتباهه، پس معلومه وسواسه، یعنی اینجاست که تعیین کنم
دست آقای دکتر
جان
میفرمایین که مثلا گردو، ولی حالا من الان موردی دقیقا در مورد خودم بخوام بگم خدمتتون، مثلا من برداشتم اینه اینا واقعا هندونه، مثلا من رشته تحصیلیم حقوق هست، از این بر وضعیت درسمه، از اون بر مثلا امتحان وکالته، بعد من مثلا با خودم میگم از اول این فکر کردم گفتم درسمو به یه جایی برسونم بعد از اون امتحان وکالته بدم، ولی مثلا همرده های خودم ها مثلا با توانای نسبی بهره‌وری که مثلا در نظر میگیرم میبینم اونا لابلای درسشون امتحان وکالت هم دادن، کارآموزی هم کردن، الان هم وکیلن هم درسشون خوب ادامه دادن، ولی من درست درسم خوب ادامه دادم و الان دانشجوی پی‌اچ‌دی هستم، آخرای کارم هم هستم، ولی اینو در خودم یه ضعف میبینم، میخوام ببینم این از نظر شما، حالا میگم مثلا اینا کارهاییه که واقعا نیاز به مثلا صرف انرژی
زیاد نکنید عزیز، شما باز همون کار رو دارید میکنید تو بحثات، شما فرضتون بر اینه که دوستانتون که اندازه شما هستن دارن دوتا کار میکنن، پس شما اندازه اگر اون هستید همون دوتا کار با هم میتونستید بکنید، پس وسواس دارید کنید. ببینید عزیز شما که نمیتونید، شما که وکیل هستید،
خب من میگم شاید اونا اونقدر دیگه انرژی بیشن
فد، یعنی یه سری چیزها رو فدا میکنن، نه خیلی خوب، خیلی خوب، پس بنابراین اونا بیشتر فدا میکنن، وقت میشه فهمید من دو ساعت دویدم اونا چهار ساعت، خب معلومه با جلوتر از من باشن، حتی اگر در حد منن که حتما، حتی اگر کمی هم از من عقب‌ترن باز بیشتر. نه ببینید مسائل با هم مخلوط نکنید، شما که وکیلید استدلالتون چرا سفسطه دادگاهیه، نه با من نکنید، کاملا اونا رو میتونم بفهمم، نه اصلا چنین نیست عزیز، شما اگر آمدید گفتید من نزدیک دیگری هستم، نمیگم عینید، نزدیک دیگری هستم، اونا همشون یا بیشترشون این کاری کردن و شده من نکردم، معلومه وسواس. یعنی شمایید که این انجام چند تا کار نیست و از توجه و تمرکز نمیاد، از وسواس میاد. ببینید عزیز، من اگر به یه موضوعی گیر دادم میتونه اتنشن باشه، برای که لازمه شه، ولی اگر بیش از حد شد چی؟ من اگر برای شستن بس کنید ظرف ها یا بستن در خیلی توجه دارم که اسمش توجه نیست، اسمش وسواسه. این درست مثل این است که مثلا شما اینقدر خودکار رو روی کاغذ محکم بگیرید که بشکنید یا کاغذ پاره کنید، اسم این که توجه و تمرکز نیست. بنابراین اون تفکیک است، با موضوع قبلیتونم میخونه و بنابراین این گریزتونم میتونم متوجه بشم. حتی رشته حقوق رو هم که برای یه مقداری پیدا کردن عیب و ایراده میخوره و یا جلوگیری از تبعیض و نابرابری که ریشه این مسئله هست که در ایران البته دلایل فراوان برای دنبالش رفتن وجود داره، اینا هم با هم میخوره. یعنی من الان تصویر روانی که از شما دارم همه به هم مرتبط هم و اینا در تضاد و تناقض با هم نیستن، فقط باید یه نام دیگری یا یه تعریف دیگری روی اینا گذاشت. یعنی همطور که گفتم توجه و تمرکزی که عالیه، با جمله هم تکرار میکنم، با توجه و تمرکز کارا بهتر و زودتر و با انرژی کمتر انجام میشه، اینا قطعی میدونیم، اگر اتنشن و کانسنتریشن توجه و تمرکز. پس این موضوع قرار نیست مسئله شما باشه، این موضوع شما باید شما رو از همه جلو بندازه. در مقام مقایسه میگم اگر مانند اونا هستید، یعنی شما درست مثل کسی بونید که اونا راه میرن شما با دوچرخه یا اتومبیل میرید، خب معلومه جلو باید بزنید، پس چرا نمیزنید؟ پس ماجرا اون نیست، ماجرا اینه که شما هر قدمی که برمیدارید میستید میگید حالا بعدم باید کدوم پامو بردارم و اینجاست که گیر افتاد، در حالی که اونا دارن میدوند.
بفهم.
نه بفرمید.
می‌خواستم از شما که بفرمایید مثلا حالا اون کار A رو اگه من انجام میدم اونا هم کار A هم کار B، شاید در تحلیل نهایی مثلا کار A که از طرف من انجام شده قابل قبول تر باشه، بهتر باشه.
نه بحث نیست. نه صبر کنید عزیز. شما من بگید این راه بهتره، من میپذیرم. ولی وقتی که ملاکی نیست، ملاکی اینه که پایان‌نامه رو بگذرونید، امتحان وکالت رو بگذرونید، با اون حداقل دانش شما اون کار میشه کرد، درست نیست. شما من بگید که من از این طریق علم بیشتری از اونها خواهم داشت، اونو باید ثابت کنید. ولی وقتی که ملاک گذروندن امتحانی که باید نمره A یا B یا مثلا 70 یا 17 گرفت، اون موقعی که بحثتون درست نیست. ببینید شما وکیل خوبی هستید، ولی اگر من طرف مقابلتون باشم کارتون ساخته است.
در این که نه
آخه استدلالاتون رو میفهمم کجاش اشکال اثبات داره و این اون چیزی که باید مواظبش باشی، برای این که و بعدم حالا مطمئن هستم که یه مقدار خوشبختانه البته خوبم هست کل شقی و لجوازی هم دارید و این خودش کمک میکنه که به هر حال
البته آقای دکتر حالا این توضیحی هم که فرمودین اگه با خودم صادق باشم توی چیزایی مثلا قبول میکنم، همون مثال گردویی که زدیم، مثلا اگه من دو تا مقاله که حالا در حالت عادی هر کدوم یه ماه دو ماه وقت احتیاج داره، من میتونم اینا رو مثلا تقسیم بندی بکنم نصف روز هر رو هر کدوم کار کنم، این کار نمیتونم کنم، ترجیح میدم به کوب بشینم یکیشون رو تمام بکنم بعد برم سراغ بعدی. اینا تو همون راست هست دیگه، درست؟
پاسخو میدم وسواسی کلدشه در حال اگر کافیست شما میتونید برید یه لاسوت یا یه شکایتی هم فایل کنید. من به پیام رسیدم ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنون از لطفتون آقای دکتر، وقتتون بخیر، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
زنده باشین، خداحافظ. شنگ و لرشمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا در منطقه سان فرانسیسکو سن خوزه میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 ماه می در سنیویل در همون فاز رستوران یا شرایتون سنیویل 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر. درباره موضوع ها در برنامه های بعدی با آقای دوستان خواهم رسوند. بنابراین 17 و 18 در سنیویل در شمال کالیفرنیا 4 کنفرانس خواهم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، امیدوارم خوب باشید.
متشکرم. بفرمایید.
سلام. الو.
بفرمایید عزیز، بفرمایید.
من 26 سالم هست، چند ماه هست به آمریکا مهاجرت کردم. در واقع مشکلم این هست که کارا رو نمیتونم اونجوری که دلم میخواد تموم کنم، یعنی به طولانی مدت.
مقصودتون چیه؟ اولا شما با کی تنها اومدید یا با خانواده اومدید؟
من در واقع تنها اومدم، ولی خانواده از چند وقت قبل اینجا بودن.
از چند وقت قبل؟ یعنی چه مدت قبل؟
از 5 سال قبل.
شما چرا؟
ولی الان خودم تنها زندگی میکنم، یعنی یک شهر دیگه هستم.
شما یک چرا ماندید اونها اومدن؟
راستش من ایران داشتم درس میخوندم، بعدش یک شرایطی که تو زندگی پیش اومد که در واقع نمیتونستم از ایران خارج بشم.
شما چی خوندید عزیز؟
من مهندسی کامپیوتر.
به من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم که از خودم 2 سال بزرگتر هست.
بنابراین پدر و مادر خواهر اومدن به امریکا؟
بله، در واقع مادرم هنوز نرسیدن، ولی مادرم هم میرسن که چند وقتیه.
اوکی، به من بفرمایید اینجا که آمدید میخواید از نظر درس چه کنید؟
راستش این برای خودم یک داره مسئله، چون که خیلی ها به هم میگن که برو از در واقع مستر تو بگیر، خیلی هم به من میگن برو از کالج شروع کن، ولی راستش خودم اعتماد به نفسم که برم مستر بخونم و ندارم، یعنی احساس میکنم که برام بهتری که کالج برم شروع بکنم.
نصب کنید، شما درسی که خوندید از یه دانشکده خوب و دانشگاه خوب و درس خوب خوندید یا خوب نخوندید؟
راستش من تنها موقعیت که برام بود من اقلیت مذهبی بودم، فقط یک دانشگاه میتونستم برم، همون رو رفتم و خوندم، یعنی شرایط دیگه نداشتم، ولی تا اونجایی که میتونستم خوندم درسم.
حالا سوال دوم من این است که چه رشته رو میخواید ادامه بدید عزیز؟
من در واقع یک مهندسی میخوام ادامه بدم، یعنی من مهندسی کامپیوتر، حالا در جزئیاتش در واقع یکی از شاخه های اون رو میخوام ادامه بدم.
خب ببینید عزیز، من دلیلی نمیبینم که اگر دانشگاه معتبری که به شما میتونه پذیرش بده برید فوق لیسانس بشینی و ضمناً شما توان این رو داری که حتی با برداشتن حداقلی که اونا از شما انتظار دارن نمرات قبولی بگیرید، من هیچ دلیلی نمیبینم که برید از کالج شروع کنید. یعنی با توجه به این که 26 سالتونه و زمان اون دوره رو گذروندی، ولی اگر به خاطر آنچه که میدانی یا آنچه که به عنوان مدارک و ترانسکریپ شما و یا دانشنامه شما هست دانشگاهی شما رو نمیپذیره، دانشگاه باز تکرار میکنم با اعتباری که پذیرفته شده هست، خب اون وقت چاره ای نداره. بنابراین شما با این موضوع خودتون رو درگیر نکنید که من برای دانشگاه تصمیم بگیرم، بذارید دانشگاه برای شما تصمیم بگیرم. و بعدم گفتم دوتا شرطش، اول این که شما رو بپذیرن، دومش اینه که اون بار رو بتونید تحمل کنید، و الا این که شما 2 سال یا 4 سال عقب بشینید برای این که بهتر بعدن بپرید، خیلی از اوقات اصلا معنایی نداره. من اصولا با عقب یا جلو انداختن بچه ها در کودکی یا آدم های بزرگسال در بزرگسالی مسئله دارم، نه کسی قرار جلو بزنه و نه کسی قرار عقب بکشه، برای که میانبری در کار نیست و نه پایه قوی میشه آدم عقب بشینه و نه پرواز پیدا میکنه اگر بی خودی از یه جایی که نباید بپره برای که میتونه از پا در بیاد. بنابراین شما درخواستتون رو بکنید از جایی که فکر کنید معتبرن، و اگر به شما پذیرش دادن برید و یک اون حد اقلا رو بردارید، کوششتونم بکنید اگر بر فرض محال که به نظر من درستیست نتونستید، اون موقع از اونا یه وقت و فرصتی بخواید یا یه مقدار درس‌های مقدماتی یا اونایی که به نوعی پیش درس برای درس‌های بعدی رو بگذرونید، ولی خودتون رو بی خودی عقب نکشه، چون اون یه نوع اظهار از یه طرف ناتوانی و یه مقدار وقت تلف کردن و یه کمی هم بوی استراب و وسواس میده عزیز. من دلیل نمیدونم که اگر اونا من رو قبول دارن من خودم رو قبول نداشته باشم.
بله، من فقط در واقع مشکلی که الان خیلی باش مواجه هستم اینه که آیدون که من خیلی کارا رو شروع میکنم، به خیلی از زمینه ها علاقه دارم، خیلی کارا رو شروع میکنم ولی نمیتونم اونجور که باید تمامشون کنم. یعنی از بچگی هم همیشه در واقع پدر مادرم بهم گفتن تو خوب شروع میکنی ولی بعد تموم میکنی.
خب عزیز مثلا ببین عزیز، دلائلش فراوانه. دلیل اصلی و اساسیش آسیب دوران تولد تا 14 ماهگی است. یعنی من به دلیل اینکه جهانی در اختیارم در اون دوران نوزادیم نبوده که سلولای مغزی من این پیام رو بدن که تو وقتی کاری بخوای بکنی میتونی بکنی و دنیا هم در خدمت و اختیار توه، ما به یک مرحله میرسیم که اون پشت کار، اون استقامت، اون تداوم برای نداره. یعنی دلیل اول اینه. در همجاست که روزی که پدر و مادر در 14 ماه اول زندگی بلافاصله نیازهای بچه رو برآورده میکنن، دائما در مسیر استیمولیشن و تحریک و برانگیختگی او هستن، او رو نوازش میکنن، در خانه ایست که محبت وجود داره، از طرف دیگه کوشش میکنن و امید این است که گرفتار درد و بیماری نشیم، حداقل 8 ماه از مادرمون یا در آغوش مادرمون شیر خوردیم، به ما فرصت روزی 2 تا 3 ساعت مک زدن از طریق سینه مادر یا شیشه شیر یا پسونک فراهم اومده، ضمناً یک نفر از ما مواظبت و مراقبت کرده. وقتی که این مجموعه همه درست باشه، من کسی میشم که یه ویژگی‌های روانی پیدا میکنم که اولش اطمینانه، بعدش امنیت، سوم آرامشه، چهارم امیدوار بودنه، پنجم مثبت فکر کردنه، ششم خوشبین بودنه، هفتم اعتماد به نفس مثبت داشتن، یعنی من میدونم و میتونم، و بالاخره هشتمیش پشت کار. بنابراین اون چیزا اگر درست باشه این پشت کاره. دوم، وقتی که در یک محیط خانوادگی و بعدن محیط اجتماعی هی به ما همه چی تحمیل میشه، یعنی ما با تعامل کنیم و تحمیل میشه، معلومه که من همیشه به دنبال فرصتی هستم که از زیر بار هر کاری بگریزم. ابتدا اونایی که به من تحمیل شه، دوم اونایی که خودم به خودم تحمیل میکنم و فکر کنم باید این کارو بکنم. سوم، من اگر کسی هستم که امیدم رو به فردا از دست دادم و به نوعی در مغز و ذهن من نشسته که فردایی وجود نداره، بسیار عادی و طبیعی است که من برای چی امروز بکارم که فردا بردارم، چون فردایی در کار نیست. از همه اینا گذشته، وقتی که من به دنبال به دنیای ذهن و خیال پناه میبرم و در تعیین هدفها و برنامه‌های خودم واقع بینانه عمل نمی کنم و به خودم میگم که مثلا برو 10 مایل از اینجا تا اونجا بدو یا ظرف یه هفته 10 پوند کم کن و این کار تقریبا غیر ممکنه، خب اون وقته که بعدن مجبور هستم وقتی با مسائل و مشکلات روبرو میشم نظر و عقیدم رو عوض کنم و این سبب میشه که اتفاقا همون کاری که الان شما دارید میکنید بکنید. وقتی میرسه به یه موضوع ذره مهم، به یک باره به جایی که یه قدم عقب برید دفعه 10 قدم میخواید عقب برید. نتیجتا شما من میگید که اون پشت کار رو، اون تداوم استمرار ندارید. البته دلایل دیگری هم هست، میشه فهمید که از کجا میاد و اونجا باید کمک گرفت و به همین دلیل است که شما باید هدفتون رو با علم تمام و کمالی که در اون زمینه هست، با اطلاعات کامل، یعنی با ساینس اند انفورمیشن، و بعدش با مشورت و بعدن با تفکر کردن در زمانهای مختلف تصمیم رو بگیری و بعد پاش محکم بیستی، دیگه پرسش نداره. این درست مثل آدمی است که سوار هواپیما شده، دیگه حالا من باید میرفتم یا نمیرفتم مطمئن است، تو هوایی هیچ چاره جز رسیدن نداره، هیچ راهی نداره. بنابراین شما قرار خودتون رو مقید و محدود کنید. اینی که دیدی در جواب تو در ارتباط این که چه کار کنی، تکلیف من با من روشن بود، یعنی این انتخاب شما نکنی، این انتخاب بذاری دانشگاه برای شما بکنی و بازی هم توش در نیاری و درست مثل یه آدم دلسوزی به خودتون هم برسید و مواظب و مراقب خودتون باشید. نتیجتاً به نظر من اون حالی که شما گزارش رو میدید مسئله ایست که خیلی ها دارن، از اعتماد به نفس منفیه، یعنی نگتیف سلف کانفیدنس، احساس عدم امنیت نکردنه که به دلیل شرایط خاصی که به اقلیت مذهبی تعلق داشتید خیلی عادیه، استراب و نگرانیه، ناامیدیه، برای که همجوری درها پشت سر هم نه تنها بسته میشه، رو سرتون خراب شده و میشه. از جانب دیگه من در کدام جامعه دید مثبت و خوشبینی داشته باشم؟ همه چیز بوی ویرانی و خرابی رو میده و در نتیجه من برای کدام زندگی و برای کدام آینده حرکت کنم؟ نمیخوام بگم شما در بزرگسالی باید اینجوری فکر کنید، ولی در کودکی اینجوری فکر کردید و اینجوری در مغز شما کاشته شد. به همین جهت است که شما به دلیل همه از نظر من آسیبایی که در اون زمان و بعد از اون خوردید احتیاج به یه مواظبت و مراقبت از خودتونم دارید. یعنی شما در این مسابقه فوتبال به دلیل شکست یه دست و پا و یا احتمالاً دردی که دارید یا گرسنه که هستید که نمیتونید در حد اکثر توانتون حرکت کنید و البته در این حال هم نمیشه وارد بازی نشد، ولی باید با مسائل و مشکلات خودتون آشنا بشید و هر کدوم از اونها که میتونید اینجا اونجا از خودتون دور کنید، مشکل رو حل کنید یا رفعش کنید و در نتیجه به هدفاتون برسید و به همین دلیله که چالشی در مقابلتون. در حالی که شما که الان چند ماه آمدید به یک باره یه ذهنیتی برای خودتون درست کنید که بهتره من عقب بکشم، در حالی که به نظر من هیچ دلیلی برای عقب کشیدن نیست مگر اینکه ما رو عقب بگذاره. من کوششمو میکنم که جلو برم، مانع من شدن خب اونو میفهمم دیگه. حالا واقعیت این است، اینی که من اینجوری که شما بهش نگاه میکنین نگاه نمیکنم.
من فقط یعنی چند تا مشکل دیگه که دارم سریع خدمتتون عرض میکنم چون احساس میکنم اینا مهم هستش. در همین مورد مثلا من شما گفتین یه تصمیم که بگیرید مثل این هست که داخل هواپیما هست دیگه هیچ چاره ای نداری، ولی من خیلی موقعیت ها برام پیش میاد که احساس میکنم یه کاری در واقع اشتباه هست ادامش، ولی نمیتونم کنار بذارم. مثلا من حدود 10 سال هست که سازیو میزنم ولی نه خودم از دادن اون ساز راضیم نه تشویق شدم، با اینکه خیلی وقت گذاشتمش، انرژی گذاشتم. بعدش الان خیلی وقته به این نتیجه میرسم که اصلا بهتره بذارمش کنار.
نه ببین عزیز، نه صبر کن، اگر کسی تو رو برای این کار تشویق و تنبیه نکرده ولی این کار کردی، اون یه فانکشنی برای تو داشته که یه جوری تو رو مشغول کنه که فکرهای بد و منفی نکنی. بنابراین یه بس و اصلا سازت از نظر کار هنری و یا نواختن یا آلت موسیقی نقش نداشته. مثلا این بوده که بتونه روزی نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت تو رو گیر بندازه به یه کاری که فکر نکنی رنج نبری. بنابراین اون نقش خودشو داشته. بعدم الان باز تصمیمی که میگیری این گونه بشنا کن، الان در شرایطی هستم که میل و آمادگی برای این کار ندارم، میذارمش کنار. برای چی تصمیم بلند مدت میگیری عزیز؟ ببین یکی از اشتباهات که تو صحبت قبلیتم بود همینه. ما قرار تو زندگیمون برای امروز تصمیم بگیریم. یکی از دلایل موفقیت این 12 step program یا 12 قدم در اعتیاد چیه؟ حرفش این است که اصلا نگید من دیگه نمیخوام تا آخر عمرم مشروب بخورم. نه، حرف این است که من امروز مشروب نمیخورم. تموم شده رفت، صبح پا میشه میگه من امروز مشروب نمیخورم، تمام. بعد امروز بعد یکی بهش بگه بعدن چی؟ میگه به تو چه و به من چی؟ فردا صبح که بالا میشه میگه من امروز مشروب نمیخورم. بعد یه دفعه شما میگی 40 سال گذشته مشروب نخورد. هیچ وقت نمیاد یه بحث عمومی بکنی که من برای آینده دور از حالا ترم تصمیم میگیرم که تا 5 سال دیگه یا 15 سال دیگه مشروب نمیخوام. اصلا خنده داره یه همچین نظری. بنابراین شما از این بازی مربوط به مخلوط کردن آینده در حال بیرون بیاد، چون اون موقع دیگه مثل این است که یه کسی به شما بگه الان چی میخوای برات غذا بیارم، شما بگید من فکر کنم 3 ماه دیگه ترجیح میدم آش رشته بخورم. خب 3 ماه دیگه ترجیح میدم آشرشت بخوام، چه ارتباطی به انتخاب امروز داره؟ هیچ. ولی متاسفانه بسیاری از ما با مخلوط کردن آینده و حال و بعضی از وقت دیگه بدتر از اون گذشته گرفتار میشیم عزیز. تو به اصطلاح اینجا one at a time، امروز مسئله توه، الانه که تو با تصمیم میگیری. بعدم پشیمون شدی شدی که شدی. تو یه روزی به قول خود 10 ساعت رفتی ساز زدی، کار بدی کردی؟ نه. خیلی بهتر از این بود که میشستی فکر میکردی، فکرای بد میکردی، خودتو اذیت میکردی؟ نه، حتما یه کاری کرد، تموم شد رفت. علاوه چی کارش میخوای بکنی؟ فکر نمیتونی یه رای پیدا کنی که ساز زدن قبل تو حذف کنی؟ به من بگو الان حال و حوصله‌شو نداری، آمادگیشو نکن، فردا داشتی بکن. چرا برای همه عمر میخوای تصمیم بگیری که بگذارم کنار؟ یعنی چی بذارم کنار؟ من تو زندگیم هیچ چیز کنار نمیذارم، خودم از صحنه میرم کنار هر وقت دلم خواست بتونم برگردم. جان
من فقط میخوام بگم که بعدش آخه یه سری پیامدها برام داره. مثلا شما فرض بکنید همه جا به من اصرار میکنن که خب یه ساز بزن، بعدش من خیلی انکار میکردم. گاهی وقتا مثلا میرفتم میزدم، بعدش همه میگفتن که خب مثلا تو استعداد نداری. البته میدونم که من با فکر شما الان آشنام که یه ذره دعوا میکنید میگین که دیگران نباید براتون مهم، ولی میخوام قبول بکنید که یه ذره برام سخت.
نه بیخود، نه. بنابراین وقتی میگن استعداد نداری بگی خیلی خوشحالم، برای که خود منم همین نتیجه دارم. فقط شما میگی استعداد نداری، من معتقدم خیلی خیلی استعداد دارم. من چون تو دور بر من باشی من بگو تو نمیفهمی، من نمیفهمم، من 1000 برابر نمیفهمم، اصلا نمیفهمم تو چی داری میگی. اصلا شما به من برگرد بگو تو بدجنس، میگم من بدجنسم. آخ کجاشو دیدی؟ این تازه 1/100 میشه.
ببین عزیز، تو زندگی روزی که خواستی دفاع بکنی کلکت کنده است. بله به تو میگن بزن، میزنی، میگن استعداد نداری، بگو از اینم بدتر اوضاع. حالم خیلی بدتره. برای چی دفاع میکنی؟ ببین باز رفتی، چون خودت گفتی آشنایی، رفتی سراغ قضاوت و نظر دیگران. حرف مردم، نظر مردم باد هواست. منم با باد هوا هیچ کاری ندارم. باد داره الان بیرون، باد میاد یا نمیاد به من چه مربوط عزیز؟ منو که باد نمیبره، من خودمو دست باد میدم و اون وقت بر باد میرم. از بگذار از این ماجرا. الان موضوع تو عزیز، موضوع تو دو چیزه، یکی درسته، یکی سلامتی فیزیکی و روانی. آمدی اینجا از نظر فیزیکی مواظب خودت باش، از نظر روانی هم توی گذشته و آینده‌ای که هیچ کارش نمیتونی بکنی نگرد. ما باید از گذشته بیاموزیم، نه اینکه بهش بیاویزیم، و با آینده متوجه بشیم، نه اینکه در آینده زندگی کنیم. امروز رو باید دریافت، all here and now، اینجا و همکنون. برابری این رو اگر یه مدتی تو زندگی داشت باشی که امروز صبح من الان چی کار کنم، الان چی کار بکنم، تا اینکه بگی دیروز چی کار باید میکردم و فردا میخوام چی کار بکنم، اون وقت است که امروز حتما هیچ کاری نمی کنی یا هیچ کار درست نمی کنی. به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم، موضوع به خودت باش.
من فقط یه سوال کوچیک دیگه میتونم ازتون بپرسم؟
بگو عزیز.
من مشکل IBS دارم، یعنی در واقع باعث شده که خیلی از کارهای فعالیت زندگی رو نتونم انجام بدم، مثلا خیلی از ورزش ها رو نمیتونم انجام بدم، مثلا باعث شده که همین موضوع باعث شده که خوابم نامنظم بشه، یعنی چون این موضوع تو صبح برام خیلی بدتره، باعث میشه که این کاری بکنم که صبح دیرتر
از دو تا دلیل داره. یه دلیل فیزیکی و پزشکیشه که باید رفع کنی، یه دلیلم این همه استراب و نگرانی و وحشتیست که تو از زندگی و زنده ها داری عزیز، که کاملا میشه فهمید. بنابراین هم زمینه فیزیکی و پزشکی داره، هم زمینه روانی، باید روی اون کار کنی. ولی اون کار یه مقدار کار تخصصیست که باید کمک بگیری به اون مسئله رو حل کنه. بعدم به هر حال همه ما اینجا اونجا گیر و گرفتاریم عزیز. اگر یه نفر پیدا کردی که کمی گیر و گرفتاره، من خبرم، ما هم اون بنازه کافی گرفتاریم. بنابراین زندگی همینه، یه زندگی یه مبارزه دائمیست، یه چالش و چلنج دائمیست، و زندگی حل مکرر مسائلیست که چپ و راست میندازن جلو ما. و بنابراین خودت رو اذیتش نکن عزیز. اگر به سن و سال منم رسیدی و در یه چنین شرایط وضعیت بودی، خواهید دید که من صبح تا حالا 10 تا مسئله داشتم، توی یک شب هنوز گیرم که بالاخره کاری بکنم یا نکنم، برای که موضوع مهمیست و هنوزم به هیچ نتیجه نرسیدم. فکر میکردم امروز پشت فرمون که هستم وقتی برای اندیشیدن پیدا میکنم که عملش برای که نمیخواستم تصمیم بگیرم فعلا بازی سرش در آوردم و نکردم. همیشه همین عزیز، همیشه همین گونه خواهد بود. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
مرسی،
ممنونم عزیز. عشقمن عزیز، ممنون از ما. بای عزیز چنگان عشقمن با ما باشی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
آرزم بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتیم. من دو تا سوال داشتم ازتون. سوال اولم در مورد سیدیای پرورش تعلیم و تربیتتون هست. من این سیدیا رو تهیه کردم، سری اول و تولد تا 3 سالگی و بعد یکی از دوستان هست که ایشون هم یه نوزاد دارن. سوالم این بود که اجازه دارم که کپی این سی دی رو در اختیار دوستان قرار بدم که استفاده کنن، یا اینکه
من
ازشون بخوام خودشون تهیه کنم؟
من عزیزم نه، بارها و بارها عرض کردم لطفاً وقتی که این سی دی دی ویدیو رو دارید به دیگران بدید، و اگر خواستید کپی کنید به دیگران بدید. اینکه کسی اون رو کپی کنه بفروشه نه، ولی اینکه کپی کنید به دیگران بدید، من کاملا باش خوشحال و راضیم. اصلا مسئله و مشکلی نیست و هیچ دلیلی نداره. وقتی شما دارید به دوستتون و عزیزتون رو ندید، لطفا و حتما این کارو بکنید.
خیلی متشکرم ازتون. سوال دوم در مورد ترس. آقای دکتر من 28 سالمه. یه موردی که دارم اینه که از تنهایی و تاریکی به شدت میترسم، و وقتی که اینو یکم پیش خودم ریشه یابی کردم، دیدم که حالا نمیدونم شاید یکم خنده‌دار به نظر بیاد، ولی موقعی که تنهام و معمولا تو تاریکی که سکوته و مثلا حواسم به جای پرت نیست، صحنه‌های مشابه اون موقعیتی که توش هستم از فیلم‌های ترسناکی که قبلا دیدم میاد توی ذهنم. خیلی واقعی، نمیگم که میبینمشون، ولی توی ذهنم متصور میکنم و خیلی خیلی واقعی، یعنی جوری که میگم به نظر شاید ملموس نیاد خیلی، ولی یه دفعه ضربان قلبم خیلی میره بالا تا موقعی که یا یه کار کنم که بخوابم، یا اینکه حواس خودم رو یه جوری پرت کنم، یا اینکه مثلا چراغ روشن کنم که مثلا روشن بشه، یه جوری موقعیتم رو عوض کنم. نمیدونم، خیلی بهش فکر کردم، حالا راهش ممکنه این باشه که خب این فیلم رو نگاه نکنم، ولی میخواستم اینم دلیلش چیه؟
نه دلیلش اولا کودکیه، یعنی شما 28 ساله نیستید، 2 سال و 8 ماهه ای، اینو اشتباه کردی، دروغ من گفتم. 2 سال و 8 ماهگی وقتی آدم باشه از تاریکی میترسه، و بعد به دلیل اینکه تخیل فوق العاده ای داره بدترین ها رو یا بهترین ها رو مجسم میکنه، و این برمیگره به سابقه کودکی عزیز، یعنی وحشتی که تقریبا همه بچه ها از یه دورانی از تنهایی و تاریکی پیدا میکنن، و بعد وقتی که فیلم های اون زمان یا حوادث و اتفاقاتی رو دوربر میبینن میشنون یا حتی چیزایی رو هست به ذهنشون میرن، برای که یادتون باشه مشخصه بچه بین 2 تا 4 سالگی تصور و تخیل باور نکردنی است، تا اونجایی که اصلا یه دنیای خیالی برای خودش داره و با اون زندگی میکنه، شما اونو نگه داشتید. ولی فرض کنید اگر من شما رو تو هیپنوتیز بذارم برگردونم به گذشته، من مطمئنم 5 تا 10 تا حادثه‌ای که شما در تاریکی یا به گونه آزاردهنده براتون اتفاق افتاده بوده. مثلا فرض کنید یکی از کارهای بسیار بده، غلط خطرناک در کودکی مثلا بچه‌ها رو بترسونن، یا مثلا بگن مثلا یه پارچه‌ای رو خودشون بنازن، چادر رو خودشون بنازن، میگن مثلا روح آمد، یا مثلا ما وقتی که مخالفت میکنیم مثلا با خوابیدن یا چیزی از این قبیل، بیان بالای سرمون بیستن و یه جوری مثلا ما رو تهدید کنن یا واکنشی نشون بدن نامناسب و من با اون بخوابم. بنابراین موضوع برمیگرده یک به حوادث و اتفاقات از این قبیل، دو برمیگرده به داستانا و مطالبی که درباره تاریکی و اینکه کسی نمیدید و اینا افتاده، و سوم اگر فیلمای ترسناک میبینید متاسفانه خوراک اصلی اونجاست. برای که ببینید عزیز، من و شما امروز هرچی دور برمون میگذره اینا رو به عنوان مثل آجر، مثل سیمان، مثل گچ، حتی مثل چکش، مثل پس که این ماله‌ای که میکشن روی در و دیوار، اینا رو مال امروز رو برمی‌داریم میریم سراغ 3 سال یا 13 سال قبل و یه داستانی که به دلیل امروز وارد صحنه شده با این ابزار ازش استفاده می‌کنیم، و بنابراین یکی از بدترین کارا دیدن این فیلم‌هاست، و اتفاقا نه تنها نشانه شجاعت نیست، نشانه ترسو بودنه، یعنی آدمای ترسو خودشون رو قانع می‌کنن که این فیلم‌ها رو می‌تونن ببینن و به نوعی در مقابلش بیستن، و اون ترسی رو که دارن چون میتونن به نوعی بی ترسش کنن یا کنترلش کنن، به جای فیر براشون میشه هیجان، اکسایتمنت، و این همون چیزیه که شما فرض کنید در رولی کوستر یا چیزای از این قبیل یا فیلمای ترسناک هم میتونید ببینید. ولی وقتی که من یک کمی آدمی هستم که اولا یک با تاریکی و تنهایی مسئله دارم، دو الانم در شرایطی هستم که ممکنه بعضی اوقات یا همیشه کسی دور بر من نباشه، حتما دیدن این فیلم ها و حتی منظرهای از این قبیل حتما غلطه، این درست مثل این است که من و شما اصلا ماشینونم به دیوار بزنیم یا یواش بزنیم بعد بریم پایین ببینیم فقط مثلا یه مقدار رنگش رفته، خب من فکر میکنم خیلی عاقلانه باشه، اما ریشهش اونجاست و شما میتونید اگر یکم به گذشته برگردید پیدا کنید، ولی توی هیپنوتیزم حتی بعد از 5 دقیقه 7 دقیقه کاملا نشون میدید که از کجا اومدید. البته حسن این که برگردید سراغی که از کجا اومده در این گونه موارد این است که چون وارد صحنه آگاه ذهن میشه، اون انرژی و اون زمینه پنهانی که به صورتهای مختلف خودشو در میاره و نشون میده از بین میره، بنابراین نه در رویاهای شما اونقدر سر کلش پیدا میشه و نه در بیداری. اما شما که همچین مسئله دارید عزیز، اگر در یه جایی و به صورتی زندگی کنید که کسی نیست، بهترین کار این است که مقدار چراغ‌ها رو روشن بذارید. درست است که یه مقدار عامل ممکن خواب سبک شما در آغاز بشه، ولی بعد از این مدتی احتمالاً نه، و یا مثلا ساعتی یعنی چراغ‌هایی درست کنید که مثلا بعد از نیم ساعت، نه کم، بعد از 15 دقیقه نیم ساعت بس که خوابتون عمیق و سنگین شد مثلا خاموش بشه.
بله.
بنابراین خاموشی رو برای شما داشته باشه، زمین یه چراغ کوچک شب که یه مرتبه با تاریکی روبرو نشید رو بذارید کنار، و ضمناً مثلا اگر بلوزتون روی صندلی ورش دارید، چون شب بهش نگاه میکنید به نظر میکنید یه آدم اونجا نشسته داره زل زل شما رو نگاه میکنه و هیچ چاره جز پا شدن و
اون بلوز رو از اونجا برداشتن ندارید. بنابراین دوربر خودتون از این بابت بسیار پاک کنید. یکی از اشتباهاتی که بسیار از خود پدر و مادران میکنن این است که اتاق بچه‌ها رو با یه چیزایی ممکنه تزیین کنن یا بپوشونن که بچه وقتی که در تاریکی بهش نگاه میکنه از اونها یه منظره دیگری بسازه. و به همین جهت هست که من خیلی از وقت دیدم بچه‌ها مثلا از اتاقشون میگریزن به خاطر سایه‌ای که مثلا از پنجره‌شون مثلا با توجه به نور ماه که تغییر میکنه میفته، اونا چون همه شب یه جا نمیبیننش با اونای متفاوت میبیننش، به تدریج این تصور و تجسم در ذهنشون به وجود میاد که با یه موضوع واقعی روبرو هستن در حالی که خیال است. ضمناً شما باید بدونید که یه مقدار یه اضطراب و نگرانی دارید که شاید در زمینهای دیگه هم باشه، ولی خب اونو عادی میدونید و یا پنهانش کردید، ممکنه بعدن به صورت وسواس خودشو نشون بده. بنابراین یه گفتگوی درباره نگرانیاتون یا ناراحتیاتون که ناراحتی نیست نگرانیه، اینا رو اگر بدید میشه فهمید به تا چند روز آدم مضطرب و نگرانی هستید یا نیست.
بله، من یه چند تا چیز اضافه کنم. دکتر، این که میفهمین از کودکی، من الان یعنی حالا نمیدونم چند وقت خودش شکل نکرده بودم، ولی همین الان یاد آمد که من یه خواهر از خودم 4-5 سال بزرگتر دارم و ما مثلا چند تا بچه هم سن و سال بودیم که من تقریبا جزو کوچیکترینا بودم توی جایی که زندگی میکردیم و خیلی پیش اومده بود که حالا توی این جمع بچه ها داستانه بچه گونه در مورد جن و روح و این اتفاق افتاده و فلانی اینو گفته و من خیلی میترسیدم وقتی این داستانا رو میشنیدم و الان که دارم برمیگردم چندین بار این تکرار شده بود، یعنی کاملا ممکنه که
حتما اون عزیز بوده. اصلا تردید نکنید همونه، یعنی به همین جهت است. ببینید درست مثل این که یه اتفاقی بیفت، شما یه کسی رو ببینید، این به این راحتی ها فراموش میشه. برای ماجرایی نیست که در ذهن کودک یه دفعه میبینی تو میره، نه شما ای بسا صد دفعه اونو میاری تو میبریدش. ببینید من و شما وقتی که فرض کنید کسی به اون شکلات داد، یه دفعه شکلات ما نداده، ما چند دقیقه بعدم بهش فکر میکنیم، بعد مثلا بعدش هم فکر میکنیم، بعد وقتی اسمش میاد به شکلات دادنه فکر میکنیم. برای من از اون آدم یه دفعه شکلات نگرفتم، 32 دفعه شکلات گرفتم. و بنابراین وقتی که مواردی از این قبیله و شما به ویژه خواهر و برادر بزرگتر دارید، آدمای بزرگسالی که از این به هر حال رفتار بد و غلط خودشون بیخبرن که چه تأثیر بد و منفی و ویرانگری میگذاره، به هر حال نسبت به بچهای کوچیکتر انجام میدن، خیلی خیلی بده. من اینقدر مراجع و مریض داشتم که آدمی بوده با آگاهی، حتی تو ارتش بوده، ولی از اینکه شب مثلا تو تاریکی بخوابه وحشت داشت، یعنی تا این حد. و حتی شاید دلیل رفتن ارتش هم به خاطر این بود که فکر میکرد همیشه با خودش تفنگ داره، که داشت، تو رخت خوابش هم داشت، اونم تو ایران. یعنی ببینید اینا نشون دهنده اینه که حوادثی از این قبیل مثلا درست بس که یک کسی بیاد پس به انگشت یکی از انگشتای من شما رو در 2 سالگی 4 سالگی قطع کنه، خب شما 28 سالتون هم که انگشت نداری دیگه. و بنابراین تاثیر برخی از این حوادث از اینقدر سخت و سنگینه. نه، اگر مراجعه کنید کمی اونا رو در حالت هیپنوتیزم یا ریلکسیشن کامل واسه یه روانشناس در بیارین، دونه دونه اینا رو اشاره کنید، اینا همینقدر که به صحنه آگاه ذهن بیان هم انرژیشون گرفته میشه هم سم و زهرشون. بنابراین نه تنها در روز شما، مخصوصا در شب شما هم نقشی ندارن، چون بسیاری از این حالات که مربوط به رؤیاها و خواب شماست به دلیل حالت شبه خوابی که تو رخت خواب و اینا یا نزدیک به خواب شما پیدا میکنید، اونا رو یه جوری به اسلام میخوانید که بیان و بعدن اذیتتون کنن. بنابراین شما وسط یه نوع خواب و بیداری با این موضوع و موارد به یک اعتبار روبرو میشید. بنابراین بهترین کار آوردنش به صحنه آگاه ذهنتونه و بعدم در کوتاه مدت عزیز دو تا کار میتونید بکنید، یکی چراغ هست، یکی کسی رو پیدا کنید کنارتون باشه. برخی از وقت این توصیه دوم خیلی بهتره.
بله آقای دکتر، با توجه به اینکه توی هیپنوتیزم تو حالت حالا خواب یا نیمه خواب هستم، روانشناس باید ایرانی باشه کسی این کارو
میکنه؟ معمولا عزیز، معمولا اینی که این کار بهتره واسه یه آدمی ایرانی باشه. علتش هست که زبان هیپنوتیزم زبان کودکی، زبان 8 سال اوله و بنابراین بله. من خودم بعضی وقت مثلا فرض کنید دوستانی بوده که مثلا کودکی در ایران بوده ولی الان بزرگسال، وقتی با انگلیسی میرفتم میگم کار نمیکنه، برای که اون زبان مال اونجاست. و به همین جاست که گفتگوی در دوران هیپنوتیز گفتگوی کودکانه است. یعنی شما هیچ وقت نمیتونید بگید از نظر وقار و شخصیت شما چه پاسخی برای این عالی جناب دارید، بچه اصلا نمیفهمه چرا از این موضوع چه شد. ولی وقتی بهش بگید چته، کاملا میفهمه یا این آدمو چه جوری میبینی، پاسخ مشخص و معینه به شما خواهد.
بله،
برای خوشحالم با صحبت کردم عزیز.
متشکرم آقای دکتر.
من خدا حافظ. خدا حافظ. چنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که اگر مایلید پیام های بازرگانی و یا شغل و حرفه شما رو ما در رادیو معرفی کنیم، اگر مایلید یک 4 دقیقه کامل در وسط هر برنامه‌ای که مایل هستید در دورانی که برای آگهی هاست رو به خودتون اختصاص بدید، اگر فکر میکنید که بهتر است در یک گفتگوی 8 یا 16 دقیقه در بیشتر برنامه ها باشید و یا اگر مایل هستید اسپانسر برنامه های مختلف ما قرار بگیرید، لطفاً درخواست لیستی رو بکنید که همه این نوع اعلانات نرخش و یا هزینش مشخص شده و در صورت تمایل میتونید این قرار رو با ما بگذارید. لطفاً با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید یا از طریق ایمیل با رادیو همراه در ارتباط باشید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر، حالت خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
با یک دنیا تشکر از برنامه های عالیتون. آقای دکتر، یک سوال شاید بشه عمومی اما برای خود من همیشه اتفاق میفته. من اگر بخوام مثلا یک فیلمی رو ببینم یا یک برنامه رو ببینم، خیلی اکسایتد نمیشم از اول شروع کنم، میخوام از انتها شروع کنم. اگر اون داستان خوب باشه جذب میشم ببینم، اگر نه ابدا. کتاب خوندنم هم همینه، صفحه اولو که میخونم اگر خوشم بیاد ادامه میدم، اگر نه نه. نمیدونم این دلیلش چیه.
هیچ جای دیگه هم هست که مثلا در قضا یا در گفتگوی با آدم هم این حالات رو داشته باشید؟
نه
دوست دارم
همیشه انتهای هر چیزی با خوبی تموم شه. اینو همیشه تو فکرم هست. دوست دارم یه آدمی هستم خیلی مثبت. اگر یه چیزی ناراحت بشم قبل از اینکه اشکم در بیاد دوست دارم اون کارو انجام بدم، درست کنم که دیگه اون حالت پیش نیاد. اگر یه نمیدونم چجوری بتونم براتون عنوان کنم، دوست ندارم ناراحتی هیچ کی رو ببینم و دوست دارم همیشه همه چی درست باشه. مخصوصا اگر بخوام مثلا یک برنامه سریالی رو ببینم، از دومین قسمت یک دفعه میپرم میرم به اون انتها ببینم اگر خوبه، اگر همه چی عالیه اینو ادامه بدم، اگر نه نه دوست ندارم. در صورت که خیلی دلم میخواد این سریالو ببینم یا این فیلمو ببینم.
بله ببینید عزیز، البته یک گفتگوی درباره برخی از مسائل از این قبیل است، اما چند تا نکته. نکته اول این است که شما این اذیتتون رو دارم میکنه، آدم مثبتی نیست، شما وحشت از منفی دارید، میدونید اون موضوع شماست. یعنی این که یه چیزی جنبه بد و منفی داشته باشه شما را اذیت میکنه. به همین دلیل است که تو هیچ زمینه ای مایل نیستید با بد و منفی روبرو بشید. دلیلش هم دو چیزه، یا به هر حال آسیبای سنگین کودکیست یا نگرانی های شدید که از کودکی وجود داشته. در خصوص کتابم البته گفتگوهایی هست که برخی از اوقات وسواسی که در جهت اینکه پایان یه ماجرا چه هست و تحملی که نداریم و ضمن همطور که شما گفتید دلمون میخواد به خوبی و خوشی تمام بشه، میتونه ریشه مسئله باشه. البته فکر میکنم یه نوعی از اشکال سیستم عصبی هم هست. الان به ذهنم یه موضوعی میاد، بگذارید من اینو چک میکنم. فکر میکنم یه گفتگوی علمی درباره نظام سیستم عصبی هم در این زمینه هست، ولی الان من متاسفانه چون از دیشب یه کمی زود بیدار شدم، بعدم علاوه بر برنامه رادیویی برنامه تلویزیونی داشتم، الانم اینجا خدمت هستم، یه یک ساعتی هم تو راه به دلیل سنگینی ترافیک گیر کردم، همه اینا دست به دست هم داده. خیلی هم نمیخوام تو مغزم بگردم چون احتمالاً خودم زودتر و بیشتر گم میشم، ولی هست. اما به نظر من حالی که دارید به کلیت زندگی و سیستمتون مرتبطه. یعنی همطور که عرض کردم
یه مقدار شکننده اید و آسیب پذیر و بعدم همونطور که اشاره کردید در جهت دیگران هم چنینید. البته اینکه ما از غم و درد و ناراحتی دیگران با خبر بشیم، اذیت بشیم، این که به دنبال محبت و خدمت به دیگران باشیم خوبه، ولی برخی از خود موضوع همانندسازی آیدنتیفیکیشن، یعنی من نگرانیم اینه که آنچه که بر سر دیگری اومده بر سر من بیاد و به همین جز است که نمیخوام، یعنی من به این دلیل به یه آدم فقیر کمک میکنم که ناآگاه فکر میکنم که من همون فقیره هستم و دلم میخواد کمک به من بکنن، پس من کمک میکنم. اینا رو باید متوجه بود. گفتم حالا بالاخره در نفس عمل فرقی نمیکنه. اینه که یه جمله از مدتها قبل، شاید بیش از 100 یا 200 سال قبل، نیچه بیان میکنه که خیلی تفاوت بین عشق به حقیقت داشتن و ترس از دروغ گفتن. به همجاز که هر دوتا دروغ نمیگن، ولی یکی عشق به حقیقت داره و دیگری وحشت از دروغ. اونجایی که وحشت نداره ناچار دروغ خواهد بود. ولی این کاری که شما میکنید هست. ولی بگذارید من یه نگاهی بکنم، حداقل از دوستانی که میدانن و خیلی بیشتر از من میدونن بپرسم، برای که یادم میاد یه موضوعی از نظر سیستم عصبی بود که به این ماجرا هم میتونه مرتبط باشه. مطلب دیگه اگر نیست مزد و خلاص
در حال
لطف کنید. سپاسگزارم از اینکه لطف کردید.
خیلی ممنون.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
آیش کنم بفرمایید. تمنا میکنم.
من آقای دکتر 42 سالمه. متاسفانه تا الان تو کارم موفق نبودم، برای ازدواجم همینطور.
مقصودتون از در ازدواج موفق نبودید یعنی چی عزیز؟
یعنی برای اقدام کردنش متاسفانه.
نه خب حالا او که اشکال نداره موفق نبودید، برخی از وقت همین موفقیت در این است که این کارو نکنید، حالا اونجوری وارد نشید. خب بگید ازدواج نکردم، ازدواج موفق نبودم. ازدواج که یه مسابقه نیست که آدم با توش برنده بشه عزیز. ازدواج چیزیست که قرار پیش بیاد، هدف که نیست تو زندگی که آدم اگر به هدفش نرسید اشکالی داشته باشه.
متاسفانه تو رابطه‌ای که دارم و اتفاق برام افتاده، تو نتونستم تصمیم بگیرم، به همین خاطر میگن که موفق نبودم.
حالا ببخش عزیز،
موقعی تصمیم گیری متاسفانه من پس زدم و عقب نشستم، یه جوری نتونستم تصمیم
خب بذارید من یه چیزی به شما بگم. اولا من 11-12 دقیقه وقت دارم، اینی که ببینید چی کارش بود. دومین نکته اینه که ببینید عزیز، ما وقتی که آدمی هستیم که از اشتباه میترسیم، از شکست میترسیم، از حرف مردم میترسیم، تصمیم نمیتونیم بگیم. یعنی من اگر تو زندگیم فکر کنم نباید اشتباه بکنم و نبایدم شکست بخورم و بعد مردمی که به میخندن چی کار بکنم، معلوم انتخاب نخواهم کرد. یعنی ایندیسایسیو بودن شما میتونه به اون برگرده. بنابراین ریشه مسئله نه ازدواج نه موفقیت، ریشه شما در یه نوع استراب و نگرانی است در مورد این سه تا مسئله اصلی و اساسی که بهش اشاره کرد.
100%.
خب چه اهمیت داره من اشتباه کنم؟ ببینید عزیز، من در کنفرانس حرمت نفس که اتفاقا از هفته آینده شروع میشه، یکی از بحثام این است که شاید برای بیشتر مردم بزرگترین دلیل موفقیت یا شکست، حتی سلامتی و بیماری، خوشبختی و بدبختی، این است که با موضوع اشتباه به درستی برخورد نمی کنن. اشتباه مشخصه انسانه. انسان اصلا جایز الخطا نیست، انسان حتمی الخطاست. انسان از طریق بیشتر خطاهاشه که می آموزه، نه از تجربه، از خطاهاشه که می آموزه اگر بهش نیاویزی. راهی هم غیر از این وجود نداره. شما من بگید چگونه می توانید پیانیست بشید یا فوتبالیست بدونی که اشتباه کنید. دوم، شکست مال آدمی است که خواسته کوششی بکنه بیش از حدی که در حقیقت بوده یا می شده، و بنابراین شکست پل پیروزی بعدی است. هیچ آدمی موفق تو زندگیش نمیشه اگر شکست نخورده باشه. شکسته که موفقیت رو میسازه. سوم، حرف مردم، بخنده. اگر ما باعث خوشحالی و خنده اونا میشیم، چقدر آدمای خوبی هستیم. چه اهمیتی داره از؟ بنابراین روزی که من و شما با وحشت مربوط به اشتباه و شکست و حرف مردم روبرو میشیم، همه عمرمون باش گرفتاریم. برای که اصلا کاری نمیتونه بکنی. من چطور میتونم اشتباه بکنم؟ شما فکر کنید من رو خط رادیو تلویزیون نگران این باشم که اشتباه میکنم، یا مثلا تشخیص نتونم بدم، یا حرفی بزنم غلط. اصلا موضوع من این نیست. چه اهمیتی داره اشتباه کردم؟ تو زندگی تنها راهش همین عزیز. روزی که شما در یه بچه کوچیک میبینید از وحشت اشتباه چی پیدا میکنید؟ لکنت زبان پیدا میکنید. لکنت زبان دلیلش وحشت از ابراز حس و احساس و نظریست که داریم دیگه. اون وقت هم نتیجهش اینه که عزیز من یه تصوری دارم که من بدم، دیگران از من بدترن و در اثر این گفتگو آبروی من میره. آبرو یعنی چی؟ آبرو یعنی قضاوت و نظر دیگران راجع من. اولا نه خودشون مهمن، نه آدمی که اینقدر بدبخت و بیمار و بیکاری که راجع من قضاوت میکنه نظرش مهمه. اگر چیزی باشه که بخواد علیه من باشه و آزاردهنده و بد باشه، اگرم مثل هر چیزی که راجع به زمین نظر داره، راجع به خاک نظر داره، راجع به من و شما یه نظری داره که توی مهمونی هم به من و شما نگاه میکنه، که جایی برای نگرانی نیست. شما اصلا تشبیه به یه مهمونی همه بفهمن 20% باهوشترید، 30% هم داناترید. چه فرقی تو زندگی شما میکنه؟ هیچی. نه، شمایید که دنیای ذهنی و خیالی برای خودتون درست کردید عزیز. بنابراین اگر در رابطه هستید که شما باش خوب و خوشید و فعلا به نظر خوب میرسه، رابطه رو ادامه بدید. و اگر هر دوی شما یه تعریفی برای ازدواج و یه نظر و هدفی درباره ازدواج دارید با هم سازگاره، خب این کارو میکنید. شد شد، نشد هم نشد. دلیل نداره، کسی تزویینی به شما نمیتونه بده. قطعیت و قاطعیتی در کار نیست. هیچی. من و شما فقط میتونیم کوشش بکنیم که چیزی درست از آب در بیاد، درست است که غذایی که میپزیم. حالا در این گونه موارد مسئله خیلی پیچیده‌تره، علتش هم خیلی روشنه. اصلا شما بهترین باشی، فقط کافی است طرف مقابل با خوبی با شما برخورد نکنه، همه چی خرابه. من با صدها مورد طلاق تو کار روان درمانی و تراپی روبرو شدم که 100% تقصیر یه نفر بوده، فقط تقصیر یه نفر بوده. و تازه دومی ای بسا کوشش‌های کرد که هیچ کس دیگه نمی‌کرد، ولی درست مثل یه مسابقه پینگ پنگ یا فرض کنید یه فوتبال، حتی که شما بخواید با یکی بازی کنید بازی نکنید، یا یه تنیس، اگر اون بازی نکنید شما چه کار میتونید بکنید؟ بنابراین برخلاف تصور و برداشت عمومی که اگر مثلا دو نفر دعواشون میشه یا دو نفر ازدواج کردن طلاق بگیرن تقصیر از دو طرفه، بسیار این حرفا سطحیه. مورد به مورد ممکنه، در بیشتر موارد هم چنینه، ولی مواردی است که فقط و فقط و تنها و تنها تقصیر یه نفره، برای که اونه که یه چیز دیگه شده یا یه چیز دیگه عمل کرده. و به همین جهت است که تو این گونه موارد یه مقدار واقع بینانه باید با موضوع برخورد کرد. شما الان در یه چارچوب رابطه‌ای هستید. اگر رابطه رو خوب می‌بینید، اگر رابطه رو در حد و سطح خودتون می‌بینید، ایشون هم همینطور، کوشش رو می‌کنید که انتخاب خوب رو بکنید، کوشش رو می‌کنید که این انتخاب خوب رو بهتر کنید، و اگر مسئله و مشکلی هم پیدا کردید به دنبال حلش می‌رید. اگر حل شد چه بهتر، نشدم خب جدا می‌شید. برای که یه انتخاب انسان امروزه، یک حکم طبیعت یا باور و اعتقاد الهی که نیست. دوران اون حرفا به سر اومده، ما دیگه از خاک و خون و خدا در اومدیم دیگه، نه جایی برای خاک، نه برای خون، نه برای خدا. هر کدوم از اینا باید برن سر جای خودشون اونجا که هستن قرار بگیرن، نه اینکه زندگی من رو، اینکه من با یکی برادرم یا اینکه تو ایرانی هستی پس باید چنین و چنان کرد. یه ظرفیتی داره، هر چیزی یه اندازه‌ای داره، باید بر اون مبنا حرکت کرد. امروز موضوع اصلی و اساسی این است که شما الان خودتون رو در این رابطه کجا می‌بینید عزیز؟
بله آقای دکتر، فرمودید این رابطه ما دو طرف اشتباه خیلی داشتیم، متاسفانه ایشون هم بدتر از من اشتباه زیاد داشتن و یه جوری من اشتباهی کردم، ایشون در رفتن، یه جوری من به دنبالش، ایشون هم فر، و بالاخره توی رابطه دیگه هم ایشون افتادن، حالا به خاطر تنبیه یا پرخاشی که از طرف خانواده شد که زنگ بزن به یه نفر دیگه تو رابطه قبلیش بود، افتاد دامن اون. حالا من هر کاری کردم، ایشون بعد از اون میومدم، من نمیتونستم موفق بشم، یعنی تصمیم بگیرم در واقع.
باید چند سال
در واقع
نه ببین عزیز، ببین عزیز نه سب کنید چون وقت نه ای خواستی وقتی ببین عزیز که موضوع رو من بگید، الان بیاد موضوع رو مطرح نکنید، بذاریم من شما دو چیز رو بگید. اولا برخی از اوقات یه رابطه میتونه خراب بشه. من خیلی از اوقات زن و شوهر یا پسر و دختری اومدن پلوی من، گفتم شما دوتا خوبی، رابطه هم میتونست خوب باشه، خرابش کرد. مثل یه اتومبیلیست که زدید به در دیوار، خراب شد، کارش درست بوده. پس خیلی از اوقات روابط رو باید رها کرد وقتی خراب شده یا خرابش کرد. دوم، اگر مسائل و مشکلات سنگینی وجود داره
بی خودی نباید به دلیل جنبه های خوب و مثبتش اونجا بمونید. داستانی ازدواج مهمش اینه که جنبه بد و منفی آزار دهنده و ویرانگر نداشته باشه.
همین برای من یعنی شاید اصل مطلبم در واقع احتمالاً این باشه و اینکه چرا نمیتونم تصمیم بگیرم که شما توی صحبت ها و مباحثی که داشتین قبلا و مشاهده که داشتین من گوش کردم که متأسفانه یه سری افراد نمیتونن تصمیم بگیرن.
خب اون هم خب اون که هست
که اونایی که آزار دیدن آقای دکتر من قبل از اینکه اعتماد وقت تموم بشه و خودم هم اذیت میشم ولی متاسفانه باید عرض کنم که
نه آزار از جانب ایشون دیدی
دفتمون.
خب نه ببینید عزیز
آزاری که گذشته دیدی
نه نه ببین عزیز من اون حرف رو پاش بسیار محکم هستم، لطفاً به این دقت کنید. اگر شما یه رابطه ای رو که عادی بوده یا خوب بوده خراب کردید، خراب شده دیگه، نمیشه به گذشته برگشت. اگر شما یه انگشتتون بریده شده، بریده شده دیگه، نداری کش عزیز. بنابراین موضوع خطا و اشتباه برخی از اوقات کاملا قابل جبرانه یا قابل کنار گذاشتنه، ولی بعضی از اوقات نه. به همین جاست که هر آدمی مثل هر مایه که نقطه جوشی داره، هر آدمی هم یه جایی داره که بعد از اون میشکنه و بعد از اون این آب بخار میشه و میره و دیگه نیست. اگر موضوع آزار دهنده است، اگر مخصوصا تو رابطه بعدش پای کسی آمده، اگر ما در این زمینه حساسیت داریم، موضوع منتفی سازی است. یعنی حالا ما به دنبال جنازه و مرده میدویم، نه به دنبال زنده.
خودم هم بی تقصیر نبودم در واقع.
مهم نیست که تقصیر داشتیم نه. ببین عزیز، مهم نیست که من حواس شما رو پرت کردم، شما زدید به دیوار. وقتی خوردیم به دیوار ماشین خراب شده. ببین باز موضوع رو با هم اشتباه نکنید. علیت رو با واقعیت اشتباه نکنی، تقصیر رو با حادثه اشتباه نکنی. این که من بهش گفتم بیا آمد تو را تصادف کرد، ماجرایی نیست پس تقصیر من شد. تصادف یه دلیل دیگه داره، آمدن اون یه دلایل خودشو داره، گفتن من یه چیز دیگه است. اینا به هم مرتبط نیستن. روزی که موضوع رو با هم مخلوط کن گرفتای. بنابراین اگر شما حرفتون به من این است که من و او اشتباهاتی کردیم، برخی از وقتی چیزی رو خراب کردید، یعنی یه چیزی رو خراب کردی و به همین جهت است که رابطه ها با تکلیفش زود مشخص بشه. من یه کسی رو که در دنیای امروز کمتر از حداقل 6 ماه اگر نه 9 ماه در یه ارتباط تنگاتنگ با 500 ساعت گفتگوی چهره به چهره یا مقدارش بعد از دیدار میتونه تلفنی باشه تصمیم بگیرن اشتباه میدونم، ولی بعد از 2 سالم اگر رابطه ادامه پیدا کرد معلومه یه جای کار اشکاله، مگر دلایل خاصی داشته باشن که بتونن به تأخیر انداختن رابطه رو توضیح بدم. و الان معلومه یه رابطه love hate relationه، یه رابطه مهرکینه و یه رابطه ایست که مبتنی بر رنج و لذته و این دوگانگی حالت مازوخیستی و سادیستیک مسئله است عزیز. حالا
کاش بیشتر میتونم آقای دکتر
نه حالا یه کاری بکن عزیزم نه نه دفعه دیگه که آمدید بیا بحث اینجوری مطرح نکن، یعنی نه یا به من بگو که من تصمیم شما عیدتون خواست، دفعه دیگه آمدید داستانتون رو بگید، یعنی بگید من با این مشخصات ایشون با این اتفاقات افتاده، من اون موقع میتونم براتون نظری داشته باشم چون موضوع شماست. الان بحث های من و شما یه بحث های عمومی است که میتونه به شما مرتبط باشه یا نباشه و شما چگونه اون رو با خودتون مرتبط میکنید قصه دیگه است، ولی به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم. یه وقتی دیگه خواستی بیا عزیز.
متشکرم
آقای دکتر. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که من روزها 9 تا 11 و 4 تا 6 در خدمتتون هستم. همچنین امروز از ساعت 6 تا 8 برنامه هنر و زندگی رو خانم فیروزه خطیبی دارن، ساعت 8 تا 10 خانم مجده حبیبی عاشقانه رو خواهند داشت، 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی خواهد بود و 12 تا 6 صبح به ترتیب سلام امروز، به دنبال خورشید و شهد و شکر رو خواهیم داشت و 6 صبح برنامه‌های فردا آغاز خواهد شد. ضمناً ما از این به بعد از ساعت 6 تا 6 و 16 دقیقه به نوعی مشروع یا مجموعه خبرها رو تقدیم حضورتون میکنیم. 6 تا 6 و 16 دقیقه همونطور که صبح از ساعت 8 تا 8 و 16 دقیقه خانم جاده بنشیان خبرهای ایران و جهان رو به آقایتون میرسونن. به هر حال به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.